به نام خدا. سلام، من ساغر مشهدی زاده هستم و شما شنونده ای اپیزود 86 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستین که در آخرین جمعه از دی ماه سال 1400 به صورت زنده برگزار میشه. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20:30 با اجرای عبدالله افتاده، مدیر مسئول این رسانه، مورد بررسی قرار میده. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه، بانک ایران زمین. عنوان میزه گرد این هفته، آخرین برنامه از سلسله نشست های چالش ها و موانع کسب و کاری صنعت پرداخت. در دو برنامه قبلی از سلسله نشست‌های بررسی مشکلات صنعت پرداخت که با حضور مدیران عامل شرکت‌های PSP، سداد، سایان کارت، سپهر، به پرداخت، آسان پرداخت و فناوا کارت برگزار شد، به مشکلات این حوزه پرداختیم. اینکه برنامه امروز آخرین برنامه از سلسله نشست‌های این حوزه نام گرفته به دلیل عدم حضور مدیران عامل شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان، ایران کیش و دماوند کارت است، چرا که به نظر میرسه این عزیزان مشکلاتی در حوزه عملکردی خودشون دارن و به همین دلیل هم نگران بودن که با حضور در این برنامه‌ها مشکلات عملکردی اونها زیر ذره بین قرار بگیره. البته که در همین برنامه هم به برخی از چالش‌های عملکردی این سه شرکت پرداخته خواهد شد. در این حال در هفته‌ای که گذشت مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد که قراره تا سه ماهه اول سال 1401 موضوع اصلاح نظام پرداخت کارمزد در کشور استارت بخوره که در نوع خودش خبری جذابه. البته که باید منتظر موند و دید روش در نظر گرفته شده برای این حوزه چیه. در برنامه امروز که با حضور آقایان وحید حجتی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آریان و مهدی انوشه قائم مقام مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان برگزار خواهد شد، از زاویه‌ای دیگر موضوعات و چالش‌های این صنعت را با هم مرور خواهیم کرد. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران بانک ایران زمین بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. 6 سال پیش اجرای بانکداری دیجیتال یک مزیت رقابتی بود، اما امروز اجرای اون یک الزام در شبکه بانکیه. امروز که با شما سخن میگیم، پلتفرم فراز بانک ایران زمین به عنوان اولین پلتفرم یک پارچه بانکداری دیجیتال در کشور به مرحله اجرا در اومده که به زودی در اختیار عموم قرار میگیره. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزه گرد رو آغاز کنن. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که هر کجا که هستن در صحت سلامت و تندرستی باشن. عرض به خدمتون، ما قبل از اینکه وارد برنامه بشیم یه توضیحی در خصوص قولی که هفته گذشته در خصوص موضوع حضور آقای محسن قادری مدیرعامل سابق شرکت شاپرک داده بودیم و قرار بود طبق صحبتی که با ایشون داشتیم این هفته خدمت آقای قادری باشیم، ولی همون ابتدای همین هفته طی صحبتی که ایشون تماسی که با من داشتن گویا در تماسی توسط افراد ناشناس که البته ایشون همین رو هم حالا چی بگیم اسمش رو رچم ازش نگم چرا به ما نگفتن که چه کسی و چرا ایشون رو سیانت کردن و منع کردن از حضور در برنامه عصر پرداخت، که البته امیدوارم دوستان یه مقدار با این تماس‌های تلفنی با این فشارهایی که روشون قرار میگیره مخصوصا در حوزه‌های نظارتی یه مقدار قوی‌تر باشن، جسارت به خرج بدن و حاضر باشن حرف کارشناسی رو در هر حوزه‌ای بزنن. این دیگه وضعیت کشور توی مقطعی قرار گرفتیم که اگه قرار باشه با با این روش ها حرف کارشناسی رو نزنیم و عقب نشینی بکنیم در برابر خواسته های این چنینی، بعید میدونم که راه به جایی ببریم و بتونیم موفقیتی را حاصل کنیم. به هر حال انشالله که آقای قادری هم مشکلش حل بشه، دوستانی که ایشون رو صیانت کردن یه مقدار منطقی به موضوعات نگاه کنن. قرار ما بر گفتگو با آقای قادری هم این نبود که ایشون بیان افشاگری کنن یا از پشت پرده ها صحبت بکنن، که البته قطعا میدونم دیتایی در اختیارشون هست که میتوانست جذاب باشه تو حوزه‌ای که حالا از پشت پرده ها صحبت بشه، ولی واقعیتش اصلا قراری که ما با ایشون داشتیم وارد همچی فضایی نمیخواستیم بشیم و حرف کارشناسی رو از یه مدیر باسابقه در صنعت پرده خونم از حوزه رگولاتوری قرار بود بشنویم، که صد حیف که این اتفاق نیفتاد. خب بپردازیم به برنامه امروز. ما خدمت های حجتی و آقای انوشه هستیم، انشاءالله که سلامت باشن. آقای حجتی من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، خواهش میکنم شما هم یه احوالپرسی با شنونده های برنامه داشته باشید، به این بهانه صدای شما رو هم ما چک بکنیم. بفرمایید خدمت شما هستیم.
سلام عرض کردم خدمت شما جناب مقتدی و همه شنوندگان محترم برنامه شما، امیدوارم که همه همکاران عزیز هم در حوزه پرداخت و شبکه بانکی در سلامت کامل به سر ببرند. سپاس.
متشکرم، مرسی که کنار ما هستید. آقای انوشه، حضرت عالی هم یه احوال پرسی با شنوندگان برنامه لطفا داشته باشید، خدمت شما هستیم.
باید من به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شب بخیر میگم، همینطور خدمت مهمان گرامی برنامه جناب آقای مهندس حجتی مدیر عامل محترم شرکت پرداخت نوین آریان و همه همکارانم در صنعت پرداخت کشور که شنونده این برنامه هستن و همینطور دوستانی که علاقمند به این حوزه هستن و اخبارش رو دنبال میکنن. خیلی خوشحالم که امشب مهمان برنامه شما هستن و امیدوارم مبتنی بر تجربیاتی که تو این 15-16 سال تو این حوزه آموختم با یه رویکرد مثبتی نسبت به آنچه که تو این سالها اتفاق افتاده پاسخگوی سوالات شما باشم و چنانچه در پاسخگویی من تو بخشی از سوالها قصوری اتفاق افتاد و نقصانی بود، همینجا از همه شنوندگان و اساتید خودم عذرخواهی میکنم. یه تشکر هم بکنم از بانک ایران زمین که حامی این برنامه هستن، مخصوصا از جناب آقای پورسعید مدیر عامل محترم این بانک که شخصا سالها افتخار داشتم با ایشون همکار باشم و شاگردیشون رو بکنم. در خدمتتون هستم.
متشکرم، مرسی. قطعا با تجربیه که آقای انوشه دارید تو صنعت پرداخت از سوابق اتفاقاتی که در این حوزه حالا چه به خوبی و چه به بدی اتفاق افتاده آگاه هستید. قطعا با تجربیاتی که از عالی داریم برنامه امشب برنامه پرچالش و جذابی خواهد بود. مرسی که کنار مایید. خب آقای حجتی، ما اگر اجازه بدید با حضرت عالی شروع کنیم. این هفته‌ای که گذشت یه خبری اومد، خبر فکر میکنم خوشایند و جذابی بود، البته که باید منتظر ماند و دید که این صحبتی که آقای دهقان مدیر عامل و محترم شرکت شاپره کردند که گویا قرار هست از سه ماهه اول سال 1401 اتفاقاتی در حوزه اصلاح نظام پرداخت کارمزد بیفته، یه خبرهایی رو طرح موضوع کردن که این بالاخره این جراحی اقتصادی قراره از یه جایی شروع بشه. من خواهشم اینه اگر در خصوص جزئیات این تصمیم اطلاع دارید بفرمایید، که اصلا تو این حوزه صحبتی با شما و سایر شرکت های پی اس پی شده و در خصوص جزئیاتش اطلاعی دارید یا خیر؟
عرضم به حضور شما که واقعیت قضیه که ما توی جلساتی که خب مستمر با جناب آقای دهقان به همراه مدیران محترم سایر شرکت های پی اس پی داشتیم، خب این قضیه مطرح بود. آقای مهندس دهقان همیشه میگفتن که ما پیگیر این جریان هستیم و خب ما وقتی این خبر از طریق رسانه ها شنیدیم، خب جدیت جناب آقای مهندس دهقان برای ما بسیار بسیار ستودنی بود و خب خبر بسیار خوشحال کننده بود. ولی واقعیت قضیه جزئیاتش رو هنوز بنده در جریان نیستم. امیدوارم که این تعامل بین ما که شاید تو خط مقدم این عرصه هستیم بتونیم تعاملات خوبی داشته باشیم واسه این اصلاح، چون واقعا بیزینس پی اس پی گری توی مرحله شاید داره وارد مرحله خطرناک میشه نه واقعیت قضیه اینه که خیلی ما در جریان دیتیل نیستیم. امیدواریم که جلسات کارشناسی ما را هم قابل بدونن و نظرات و صحبت‌های ما را هم بشنون دوستان تصمیم گیر.
حتما که به قاعده باید همینطور باشه. بالاخره ذینفعان این حوزه که یکی از مهمتریناش پی اس بی ها هستن و شاید مهمتر از پی اس بی ها خود شاپرک و شرکت خدمات انفورماتیک باشه به صورت غیر مستقیم، اونم از تو قراردادی که عملا با شرکت شاپرک سر پشتیبانی شبکه داره، که خود این ماجرا هم نکته جذابی است، انشالله در طی برنامه بهش خواهم پرداخت که اونجا چرا داره به این شکل عمل میشه، در مورد اونم صحبت میکنیم. ولی به هر حال امیدوارم که دوستان در بانک مرکزی پشت درهای بسته تصمیم نگیرن. البته که روی کرده آقای محرمیان تا به امروز این بوده که سعی کردن از خرد جمعی استفاده کنن. اینکه حالا تا چه اندازه نتیجه بخش بوده استفاده از این خرد جمعی در حوزه هایی که در کارگروه های بانکداری دیجیتال که این روزها میبینم خبری ازش نیست، جلساتش دیگه عملا رو به تعطیلی رفته، دیگر اعضای کارگروهش هم حضور پیدا نمی کنن تو جلسات. حالا انشالله که اون تلاش های شبانه روزی یا جلسات مستمری که تو اون حوزه هم اتفاق افتاد دوستان در بانک مرکزی یه تصمیمات درستی در این حوزه بگیرن. آقای امیشه، شما در مورد این خبر جزئیاتی دارید که شما مثلا حجتی توی اخبار دیدید و فعلا خبری به شما منتقل نشده؟
بله، من هم خب مثل بقیه دوستان فقط این خبر رو شنیدم و در جریان جزئیاتش نیستم. البته خب توی مذاکراتی که همیشه توی جلسات مدیریتی میشه ما نقطه نظراتمون رو مطرح میکنیم و امیدوارم این نقطه نظرات شنیده بشه. حالا چون جزئیات رو نمیدونم میتونم بخیه صحبتی راجع به هیستوری این داستان بکنم و اینکه برجت به عنوان یک کارشناس کوچک تو این حوزه چه انتظاری از دوستانی که دارن این مدل رو طراحی میکنن دارم، میتونم یه توضیحاتی تو این حوزه.
آره اگه خلاصه بگید، حالا هیستوری رو تقریبا شنونده های ما چون تخصصی هستن قاعدتا همه میدونن، ولی یه اشاره کوچکی هم بکنید و مهمتر از اون توقع خودتون هم بگید که آقا بالاخره به چه شکل این جراحی اتفاق بیفته، ممنون میشم.
حالا منظورم هیستوری پرکتیکال کاری که واقعا انجام دادیم. من خودم شخصا یادمه که دو نوبت روی مدل کارموس کار کردم و پرزنت کردم، یکی شاید سالهای 84-85 بود که توی کمیسیون کارت بانک ها اون روزها توی بانک صادرات و با ریاست جامعه محمودی هم برگزار می شد ارائه کردن، ولی خب توی اتمسفر واقعا برگردیم سال 84 با ساز و کارهای اون روز. و یه دور هم زمانی که جامعه قطبی مدیرعامل شاپرک بودن، دارم میگم توی اون روزها کار کردیم، خیلی اینها ترجمه جایی نبود، برداشتای خودمون از سند پرداخت بود و فکر میکردیم چیزی باشه که به درد این سند و به درد این برجت کوچه بازار ما بخوره، به درد این پذیرنده ها بخوره. امروز به عنوان کسی که شاید 15-16 سال تو این سند هم یکمی خودم تعجب میکنم چرا دو دهه تقریبا داره از عمر سند پرداخت میگذره، ولی هنوز به یه مدل کارآمدی دست پیدا نکردیم که توقع همه اون کسایی که توی این سنت وجود دارن برآورده بشه. یه آسیب شناسی باید بشه چرا 20 سال از عمر یه سنت میگذره و ما هنوز توی یه سری موضوعات اساسیش با هم اتفاق نظر نداریم. من یادتون باشه با پارسیان از ابتدای مدل استانداردی رو پیش میرفت و شاید کارموسای 70% با دوره تصفیه 45 روزه با پذیرنده داشت، ولی زیر فشارهایی قرار گرفت که خود پارسیان هم ناچار شد عقب نشینه بکنه. دوستان قدیمی اون روزها رو یادشون هست که چه بر پارسیان گذشت و امروز شاید داریم حسرت اون روزها رو میخوریم که باز هم بشین کارمزد ها رو گرفت. من به شخص خوب جلسات سختی رو یادم هست توی بانک مرکزی که ما نشستیم و پاسخگو شدیم که چرا داریم کارمز میگیریم از مشتریانم. امروز شاید نتونیم ارزامن همون مدل های قدیمی رو پیش بگیریم، ولی خواهش که از دوستانی دارم که دارن روی این مدل کار میکنن اینه که بیان از همه ذینفعان توی این صنعت کمک بگیرن و یک مدل خوبی رو طراحی بکنن. ما بی تجربه توی این موضوع نیستیم. صنعت پرداخت به نظرم گام های خوبی رو برداشته. خیلی از کارهایی که فکر میکردیم نمیشه انجام داد و دچار بحران میشیم انجام دادیم. یادتون هست یه روزی کارمزد ماندگیری هم همین وضعیت رو داشت، دوستان قدیمی جلسات رو یادشون هست، ولی این صنعت تونست کارمزد ماندگیری رو وضع بکنه و از کسی بگیره که داره بیشترین انتفاع رو از تراکنش ماندگیری به دست میاره. سیکل های تصفیه رو یادتون، اصلا رسید به تصفیه آنی، بعد رسید به چند تصفیه در روز و امروز داریم راجع به یک تصفیه در روز بعد صحبت میکنیم. این هم از اون موضوعاتی بود که به نظرم همه چالش‌هاش میترسیدیم، ولی خب یه روزی صنعت پرداخت و آدم‌های داخل این صنعت تصمیم گرفتن و به خوبی انجامش دادن و امروز راه افتادیم. موضوع به نظر من به عنوان کسی که خیلی سال تو این صنعت هستم، یه مدل کارمزد موفق باید چند تا موضوع مورد توجه خاص بده. این خواهش یکی هست که من از همکارانم تو شاپرک یا بانک مرکزی و دوستانی که دارن این مدل رو طراحی میکنن دارم، و اینکه اون راههایی که رفتیم رو دوباره آزمایش نکنیم. قاعدتا میرسیم به همون نتیجه که تا به الان رسید. واقعا یه مدل کارمزد خوب در درجه اول باید بیاد لایف سایکل یک تراکنش رو در بیاره. تراکنش خرید، قبض یا شارژ، مشخص بشه که یه تراکنش از کجا شروع میشه به کجا تموم میشه. ممکنه به نظر شما یه تراکنش زمانی شروع بشه که یک نفر کارتش رو دستگاه کارتخوان میکشه، و ممکنه به نظر من یه تراکنش زمانی شروع بشه که یک نفر میره اصلا یه کارت بانکی میگیره پولش رو میذاره به حساب. یعنی واقعا چرخه حیات ممکنه از نقاط مختلفی به نظر من و شما شروع بشه که باید روی این یه توافقی وجود داشته باشه. یعنی اول این لایف سایکل رو در بیارم. دومین موضوع باید مشخص بشه چه کسانی در یک چرخه حیات تراکنش ایفای نقش میکنن. ممکنه توی تراکنش خرید یک بازیگر وجود داشته باشه، ولی در تراکنش خرید شارژ سیم کارت اون بازیگر وجود نداشته باشه، حذف بشه، و برعکس تو پرداخت شارژ یه بازیگری وجود داشته باشه و توی پرداخت خرید وجود نداشته باشه. وقتی این ایفا کننده ها رو مشخص کردیم، باید بیایم مشخص بکنیم تو این چرخه چه کسی داره سرویس میده و چه کسی داره سرویس میگیره، کیا مصرف کننده هم و کیا تولید کننده هم، و یا شاید هر دو، کی هم تولید میکنه و هم مصرف میکنه. باید بپذیریم توی هر اکوسیستم اقتصادی که شکل میگیره، اونهایی که سرویس میدن باید از منافع مالی یا هر منفعت دیگه که وجود داره بهره بگیرن، و اونهایی که سرویس میگیرن هزینه منفعتی که از این سرویس رو میبرن رو پرداخت بکنن. تو این سرویس دادن، سرویس گرفتن، تو این بهره برداری از منافع، به نظرم چند تا نکته ظریف وجود داره که من خیلی خلاصه بهش اشاره میکنم. اولا این سرویس هایی که داره رد و بدل میشه وزنشون باید مشخص بشه. یعنی فرض کنید توی یک تراکنش پرداخت، خب شرکت پی اس بی داره یه سرویس میده، چه کار داره میکنه؟ داره دستگاه کارتخوان میاره، دستگاه کارتخوان رو ستاپ میکنه، نصب میکنه، پشتیبانی و پرستاری داره، نرم افزاراش رو مینشه، سویش داره، دیش داره، ماهواره داره، نمایندگی داره و خیلی از موضوعات دیگه. باید وزن این سرویس هایی که میده مشخص بشه تو اون لایف
سایکل.
باید بررسی بشه اگر یه بازیگر سرویسی رو به بازیگر دوم میده، آیا در قبالش چیزی دریافت میکنه؟ شاید تهاتر داره میشه. مثال بزنم، فرض کنید من میرم توی بانک حساب باز میکنم، خب اون بانکم به سپرده‌ای که من اونجا دارم داره سود پرداخت میکنه، الزاماً بین من و بانک صادر کننده شاید نیاز نباشه کارمزدی رد و بدل بشه. من دسترنج فرض کنید یک ماه کارم رو میبرم توی اون بانک، خب اون بانک هم داره به من پول میده. یا همینطور فرض کنید بین پذیرنده و بانک پذیرنده، خب پذیرنده میگه من منابع مالی میارم، اون سم بانک پذیرنده میگه من به تو سرویس میدم، تراکنشات رو رد و بدل میکنم. خب اینجا هم ممکنه اینها سرویس هایی که دارن به هم میدن بتونه با هم تبادل بشه یا با هم
البته آقای انوشه، نکته‌ای که وجود داره این مبحث که می‌فرمایید در زمانی حرف درستی است به نظرم که بالاخره یه قاعده وجود داشته باشه. حالا این که ما توی پکیجی بر اساس یه میزان خدمتی که به عنوان پذیرنده دارم از یه بانک میگیرم و اونجا حالا بانک اصلا بابت اون یه خدمات ارزش افزوده بده یا پی اس پی خدمات ارزش افزوده به پی اس پی بدهد، زمانی عملا می شود چنین طرحی رو جلو برد که یه قاعده سقف و کفی وجود داشته باشه. ببینید مصداق این ماجرا در ماجرای کارمزخواهیه که الان پذیرنده ها که هیچ در حوزه نظام بانکی ما شنیدیم تو هفته قبل برنامه قبل عنوان شد که بانک ها هم جدیدن دارن میان به سمت گرفتن کارمز از شرکت های پی اس بی و اونا میگن بخشی از کارمزتو بده به ما اگه قرار با ما کار بکنید. شما تو لایه‌ای که بازیگرای اصلی یعنی رتبه های 1-3 بازار یا 1-4 بازار اگر بخوایم حساب بکنیم، قطعا توانمندی پرداختشون توی همین آفرهای ویژه و خدمات ارزش افزوده که میتوانن به مشتریان حالا وی آی پی شون بدهن 100% توان بیشتری دارن نسبت به پی اس بی رده های پایین تر. اگر قرار باشه بی قاعده این اتفاق جلو بره، مصداق دامپینگه، یعنی عملا شما به واسطه توان و تلاشی که بانک پشت سر پی اس بی داره یا حتی خود پی اس بی توی جاهایی قاعده بازار رو به هم می‌ریزی. و امروز فکر می‌کنم یکی از بلای موضوعاتی که به تبدیل به بلای جان شرکت‌های پی اس بی و صنعت پرداخت شده همین موضوعه. حالا من اگه اجازه بدید حالا در ادامه باز تو این حوزه قرار صحبت بکنیم، برگردم سمت آقای حجتی تو این نکته. حالا آقای حجتی نمیدونم حرفای من تایید می‌فرمایید تو این موضوع یا خیر، خواهشم اینه شما حالا با توجه به تجربه‌ای که تو حوزه اپراتوری کشورم دارید، اون حوزه هم کار کردید، اونجا به قاعده ما رگولاتور مخابراتی سقف و کف مشخص میکنه و با توجه به اینکه حالا مدل بیزینس اپراتورها به شکلیه که رگولاتور مخابراتی دسترسی به بیلینگ اپراتورهای تلفن همراه داره، اونجا بالا سر اینا نشسته که کسی خطایی نکنه. اینه اگر سقفی تو تعرفه گذاشته شده و کفی گذاشته شده به این علتی که اپراتور مغلوب که حالا الان بگیم رایتل باشه بین اپراتور اول و دوم، این دو با هم توانه نکنه یا حتی اپراتور اول با زوری که داره سایر بازیگرها رو از حوزه خارج نکنه. حالا اینجا هم همین وضعیت رو داریم دیگه. متاسفانه ما میبینیم یه جاهایی صحبت از دادن نه تنها 100% کارمزد، بلکه یه چیزی هم حتی روش میذارن حالا در قالب وام یا هر چیز دیگری و عملا پذیرنده رو سعی میکنن به هر شکلی که شده حتی سودی هم برای پی اس پی به دنبال نداشته باشه بتونن جذب کنن سمت خودشون. خدمت شما هستم آقای حجتی عزیز، بفرمایید.
خواهش میکنم. تمنا میکنم ببین جواب داده من زمین تایید فرمایشات مهندس امشق عزیز. ببین چرخه که الان چیزی که الان اتفاق افتاده چرخه معیوبه و خب همین بحث کارمزدخواهی که الان کشیده که همونجوری که شما می‌فرمایید به بانک‌ها هم شاید حتی سرایت کرده. ببینید خب وقتی که کارمزد مبنای درستی نداره طبیعتاً شرکت پی اس بی و سهامدارش که عمدتاً خب بانک‌ها هستن برای زنده موندنشون این پول رو باید از یک جایی غیر از تراکنش و غیر از شاپنج زیاد تنگ بشه و که گسپی بتونه زنده بمونه. خب قطعاً خیلی هم عباره همجور که شما مستحضری و همه شنوندگان این میاد از کجا تنگ میشه؟ از بله اجاری حالا مثلا دست کارت ها که از طرف بانک ها تنگ
میشه. حجتی از خواهی میکنم
ندای
شما رو من خیلی با پارازیت و قطع وصلی دارم. حالا فکر میکنم شنوندهای دیگه هم همین وضعیت رو داشته باشن. اگر امکانش هست جاتون رو عوض بکنید کیفیت اینترنتون بهتر بشه ممنون میشن.
بله از اون موضوع شما که این چرخه اگر نقطه شروعش رو اصلاح نظام کارمزد از طریق بانک مرکزی و شاپرک ما در نظر بگیریم، این میتونه خیلی شاکت بکنه توی این اکوسیستمی که الان جناب آقای علیشه خیلی پشنگ ترسیمش کردن. بنتیتی هایی که وجود داره توی این شبکه خب همه مشخصن، و های تمام شده تراکنش توی هر حوزه‌ای، چه حوزه های آی پی جی، چه حوزه ارزم به حوزه شما اینتر، چه حوزه USSD.
آقای حجتی رتمن دیگه ما از صدای شما رو در حدیه که دیگه من متوجه نمیشم چی دارید میگید. اگه امکانش هست اینترنتتون رو عوض کنید.
من شبکه‌ام هم بله شبکه‌ام عوض کردم، فکر میکنم الان شاید بهتر شده باشه.
الان که دارید صحبت میکنید خوبه، ادامه بدید. ببخشید میرم صحبت این چند واضح خواهش میکنم.
روز خواهی میکنم. هم خود شما هم در جریان هستید اون مقطعی که حالا بحث USSD و کارمزد USSD هم حتی مطرح بود. خب مباحث نظام کارمزدی اون موقع هم مطرح شد واقعا، و خب اپراتور چون دسترسی داشت، شما اشاره کردید به بیلینگ اپراتورها، خیلی راحت میتونست اون رگولاتور بالاسری بیاد اونجا قضاوت بکنه و جلوی خیلی از مسائل رو بگیره و یه نظام شاید استیبل تری رو اونجا در نظر بگیره. خب این هیستوریایی که اتفاق افتاده میتونه مبنای یه تجارب خیلی خوبی برای این اصلاح نظام کارمزدی باشه. بالاخره همکارانی که به شرکت‌های پی اس پی هستن عمدتاً خب با سابقه هستن، با تجربه هستن و میدونن که چه اتفاقاتی قبلا افتاده. خب همونجوری که آقای انوشه اشاره فرمودن، زمانی که 1% کارمزد بود تا سقف 1500 تومان، خب اون موقع شرکت‌ها مبنای درآمدی شاید خیلی معقول‌تر و منطقی‌تری بود و یه شفافیت بهتری توی شرکت‌های پی اس پی اتفاق می افتاد. تا الان که خب واقعا الان این کارمزدها هیچ پی اس پی من خیلی بعید میدونم بتونه با صرفا کارمزد شاپرک بیشتر میده بتونه زنده بمونه حتی مثلا یک هفته. خیلی این قضیه مهمیه که امیدوارم دوستانی که رگولاتوری دارن تصمیم میگیرن بتونن این مبنا رو درست پایه‌گذاری بکنن که بحث‌های سهم‌خواهی حرفا دیگه جای خودش رو به یه مبنای منطقی و درستی بده توی سیستم نظام بانکی و پرداخت کشور.
درسته. البته آقای حجتی از اطلاعی چون سابقه فنی هم دارید، حالا فکر میکنم برگردیم به همین ماجرای کارمزدی. نقطه مهمی که به نظر من از دید من وجود داره، یک، از همین الان رگولاتوری اگر قرار واقعا 3 ماه اول سال آینده اقدامی انجام بده در این حوزه، از همین الان باید فرهنگ سازی کنه که حالا خیلی هم مهمه این حوزه که ببینید بارها ما تو برنامه صحبت کردیم، ماها که تخصصی توی حوزه داریم فعالیت میکنیم هممون میدونیم الان مردمی که دارن کارت میکشن و سرویس میگیرن میرن، اصلا و ابدا هیچ کدوم رایگان سرویس نمیگیرن، به صورت غیر مستقیم دارن کارمزد رو پرداخت میکنن، اونم تو سود تحصیلات بازپرداخت سمت بانک ها، که البته اونم اون قشر بیچاره ای که میره وام رو میگیره. حتی حالا بیچاره منظورم اون وامای کلان چند هزار میلیاردی که حالا هم دنبالشن کجا رفت و کی خورد و کی برد و کی پس نداد و کی پس داد، از اونا رد چیم، ولی اون قشر ضعیفی که میاد وام خردتر میگیره، اینا دارن دوش حالا حدودا جامعه نظام الکترونیک بانکی کشور رو به دوش میکشن و عملا به یه شکلی توی حوزه اقتصادی کشور این داره عجیب مردم در میاد. من فکر میکنم رگولاتور بانکی اولین اقدامش اینه که بیاد توی این حوزه موضوع رو شفاف بکنه، به مردم بقبولونه که آقا همین الان هم دارید شما کارمز میدهید. نکته بعدی که وجود داره، بالاخره در مواجهه با تعرفه گذاری و قیمت گذاری ما یه سرویسی رو داریم میدیم، یه هزینه رو داریم انجام میدیم، سرجم استهلاک و خرید تجهیزات و منابع انسانی و همه اینا رو باید در نظر بگیریم، یه قیمت تمام شده باید در بیاد آقای حجتی. این قیمت تمام شده من بارها خواستم توی برنامه ها، حتی توی برنامه های آقای عرض می خدمت شما محرمیان معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در سال 99 هم حتی بود که این بیاد قیمت تمام شده هم شتاب هم شاپرک در بیاد که آقا بابت هر یه دونه تراکنش چقدر داره نظام بانکی هزینه متحمل میشه. قیمت که مشخص شد بعد بر اساس یه قاعده ای که حالا درصد سود مشخصی باید رو تعرفه کشیده بشه. ما همین الان اونقدر این حوزه بی‌ضابطه و بی‌قاعده است که پی اس بی از همین درآمدی هم که دارن از درآمد خودشون میبخشن به پذیرنده ها. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ واقعا که سهامدار عمده در پی اس بی ها که حالا عمدتاً هم بانک ها هستن یه جایی نمیان هزینه فایده بکنن، حتی در همین وضعیت موجود که آقا این دو تا چارتایی که داره تراکنشی که میاد داخل شرکت این چقدر برای شرکت آورده مالی داشته، آیا هزینه است یا نه؟ من واقعیتش با بعضی دوستان که صحبت میکنم، از شما تو صحبتاتون اشاره کردید با کارمزد شاپرکه با مدل فعلی هم شرکت های پی اس بی گرفتار مشکلاتی خواهند شد به زودی. خب راه هر چیز اینجا باید چیکار کنیم؟ این که الان شما خودتون با تجربه سابقه فنی که دارید در پرداخت نوین آریان تونستید قیمت تموم شده تراکنش خودتون رو توی حوزه های مختلف از آی پی جی گرفته تا حوزه کارتخانه فروشگاهی در بیارید، که هنوز شما توی این موضوع حرکتی رو انجام ندادید؟
عرضم به حضور شما که بله، ما خب حالا توی سیستم بانک اقتصاد می‌بینیم قضیه بهای تمام شده و فلان‌ها خب خیلی شفاف و خیلی دقیق بررسی میشه، حتی روی نرخ اجاره کارمزد، نرخ اجاره دستگاه‌های کارخان هم اونم بر مبنای یه فرمول‌هایی که خب خیلی پیچیده هم هست کاهن بر مبنای آورده پول و همون بیس اصلی که توی نظام پرداخت نظام بانکی کشور قاعدتا پی اس بی ها باید برای بانک ها پول ارزان قیمت رو تأمین بکنن و خب خیلی حساسیت هست روی پایانه های ناکارآمد و مسائل از این قبیل. ولی خب واقعا توی همه بانک ها آیا اینجور اتفاق میفته من اطلاع دقیقی ندارم، نمیتونم خیلی قضاوت صریحی بکنم. یه مقدار این قضیه شفافیت شاید الان یه گام های خوبی برداشته شده و اصلاح نظام کارمزدی هم میتونه ادامه دهنده همین راه باشه. ببینید یه زمانی بود که وقتی که صحبت از مالیات میشد و مالیات ستانی میشد خب خیلی ها اعتقادی نداشتن و حتی صحبتی بود که اگه اصلا صحبت این هر کار رو بکنید که پایانه فروش باید وصل بشه به سامانه مالیاتی و اون بر محاسبه‌ای بشه کنن، خب اعتراضات صنفی حتی بود، پزشکان اول مقاومت‌هایی داشتن و حتی الان هم هنوز هم هست. ولی الان وقتی که دیگه این قضیه شفاف شده و جا افتاده و دیگه الان مردم تقریبا راضی شدن که آقا باید شفافیت مالیاتی داشته باشن، این میتونه خیلی کمک کننده باشه به ادامه این راه. من یه فلش بک بذارم دوباره به همون صحبت‌های جناب آقای انوشه. اون اوایل که صنعت پی اس پی داشت جون می‌گرفت، شرکت‌های پی اس پی که بودن خب اون موقع دو سه تا بیشتر فعالیت نمی‌کردن، همون اوایل سال‌های مثلا 82 تا 84 حتی، قضیه‌ای که خیلی چیز بود می‌بود که پی اس پی ها برای فرهنگ سازی اون نقطه که جناب علی هم اشاره کردید هزینه می‌کردن برای فرهنگ سازی رواج استفاده از کارتخوان و پرداخت الکترونیکی بین مردم. الان ما سالهایی که دیگه شاهد این قضیه به این شکل فرهنگ سازی برای ایجاد کانالهای جایگزین یا کانالهای جدید برای بحث پرداخت الکترونیک دیگه نیستیم و این از همون قضیه چیزی که شما اشاره فرمودید بحث کارمزده و درآمد و خود عرایز بنده که عرض کردم خدمت اون درآمد شاپرکی واقعا کفاف نمیده نشأت میگیره. چرا وقتی که عمق شرکت هر شرکت پی اس پی یا هر شرکت تجاری میاد میگه که آقا من اینجا میام از یک کانال جدیدتر با هزینه کمتر میام تراکنش رو انجام میدم، به تبع سودم سوداوری بیشتر میشه، به تبع منابع مالی کشور هدر نمیره و و و مسائل از این قبیل. همین بحث کیوآر کد، بحث تراکنش های در حقیقت غیر حضوری و فلان این حرفا واقعا میتونه خیلی کمک بکنه به از دست رفتن منابع کشور. بحث خود رول کاغذ و خیلی از قضایایی که حالا ما الان سر قضیه تامین ارز برای دستگاه های کارخان چقدر کشور بحث تامین ارز واسه کشور موزل بهای تمام شده یک کارتخانی که مثلا چه میدونم با دو سال پیش مثلا حد اکثر 500 هزار تومان بود الان عدد چند میلیونی رسیده و خب اینا بهای تمام شده تراکنش رو میبره بالا. و نکته ای که خیلی خیلی اهمیت داره اینه که این نظامه باید بتواند نقطه شروعی باشه برای اینکه این مسیر رو توی ادامه راهش بتونه اصلاح بکنه و شرکت ها هم ترغیب بشن که بیان کانال های جایگزین و حالا قانون ها شاید باید یه مقدار بازنگری بشه و اصلاح بشه روی همین رسیده کار، رسیده تراکنش کارخان و مسائلی از این قبیل.
درسته. البته من فکر کنم آقای حجتی عزیز، حالا آقای انوشه اگر اطلاعاتی توی این حوزه هم دارن باز به ما کمک بکنن. بعضی از بانک ها به واسطه این که سهامدار 100% یا سهامدار غالب پی اس پی ها هستن، خب بخشی از درآمد پی اس پی ها اجاره دادن دستگاه کارتخوان به بانک ها هستش دیگه، که حالا میتونه تک بانک بانک خودشون باشه یا به بانک های مختلف سرویس بدن. اونجایی که بانک 100% عملا سهامدار هست، حاضر خیلی دنبال دو تا چهار تا نیست که آقا این کارتخونه آوردش برای من چه منابع ارزان قیمتی هم که شما اشاره بهش کردی چقدر منابع داره میاره که من مثلا بابت هر دستگاه کارتخوان 50,000 تا ماهیانه اجاره بدم به پی اس بی. حالا الان از عدد جدید رو ندارم، شاید هم بیشتر شده، ولی بیقاعده یه جاهای بانک ها برای اینکه سود بسازن برای شرکت های پی اس بی شون و عملا وارد فضایی بشن که پی اس بی حالا اگر توی بورس هست یا به هر شکلی سود نشون بده، عدد رو با پی اس بی خودشون خیلی بالاتر از قیمت واقعی میبندن، بعد به پی اس بی دیگه‌ای که میاد میره سمتشون اونجا سفت و سخت میگیرن، میبینن یه جاهایی 50% تا 70% پایین تر با پی اس بی های رقیب میبندن. خب این خودش این قاعده قیمت تمام شده سرویس رو به هم میریزه. اینجا به نظر میرسه وظیفه رگولاتور بانکیه که دقیق بیاد اینا رو ارزیابی بکنه که آقا یک دستگاه کارتخوان منطقش چقدره، بانک‌ها چقدر باید بابت هر دستگاه کارتخوان، حالا اگر که واقعا میخواد فرمول بر اساس این باشه که به نوعی بر اساس آورده منابع ارزان قیمت محاسبه بشه، میتونه پلکانی این بیا تعرفه گذاری بشه، نه اینکه پی اس بی ها، که خود پی اس بی هم توی مسئله دچار مشکل هستن. حالا اونایی که 100% سهامدار بانک دارن که خیلی گرفتار نیستن، مثلا اگر بانکشون بانک خوبی باشه، ولی پایین دست که میای پی اس بی ها همین الان فکر کنم هفته گذشته بود آقای شکوهی تو برنامه بودن اشاره کردن که الان در بستن قرارداد، مخصوصا با قانون جدیدی که شاپرک اخیرا ابلاغ کرده که حتما باید پی اس بی و با بانک ها قرارداد داشته باشن توی این حوزه، خود این داره مسیر رو سخت میکنه. بانک ها بعضیشون از این فضا میخوان سوء استفاده کنن، از همین طریق بتونن بخشی از کارمزد پی اس بی رو نه تنها پولی ندن، یه پولی هم بگیرن تازه، دقیقا مثل پذیرنده ها. اینجا آیا نوشه شما نظرتون چیست؟ بالاخره باید چه کرد؟
من اگر اجازه بدید یه دور برگردم رو صحبت قبلیم، اون بحث اگر اجازه بدین جمعش بکنم، چون بعضاً با چند تا جمله جمع میشد، بعد برگردم به سوال شما. چون میخواستم به دوستانی که دارن طراحی مدل کارمود رو انجام میدن یه خواهشی ازشون داشته باشم، این بار که میخوایم این کار رو انجام بدیم به شکل درست انجام بدیم، چون الان توی بولتن شاپرک هم نگاه کنید فکر کنم گردشی که داره توی این سند اتفاق میفته جی دی بی رد شده، یعنی 114% شده. خب این عدد بزرگیست، خطاهاش هم میتونه بزرگ و اثرگذار باشه. من هدفم این بود که ترسیم یه مدل بکنم و دوستان بخوام که در یه چارچوب های حرکت بکنن و اینکه اگر ما یه بار تصمیم بگیریم یه اطمینان داشته باشیم که این تصمیممون میتونه چند سالی پاورجا باشه و منافع طرفین تأمین بشه. من تا اونجا گفتم که خب بیایم بازیگرها رو در بیاریم، نقشاشون رو در بیاریم، وزنی که توی انجام تراکنش دارن در بیاریم. نقطه بعدیم این بود که حتما باید بهای تمام شده یه تراکنش در بیاد، یعنی یه تراکنش خرید اون لحظه‌ای که شروع میشه تا اون لحظه‌ای که خاتمه پیدا میکنه، با تفسیر من و شما که روش توافق میکنیم، تفسیر شما این بود که روی پست تراکنش کشیده بشه شروع یه تراکنش، تفسیر من این بود که از لحظه‌ای که یه نفر میره کارت بانکی میگیره ممکنه یه تراکنش داره شروع میشه، این بهای تمام شده در بیاد. اینجا اونجایی هست که همه شرکت‌ها باید وارد بشن و شاپرک یا بانک مرکزی یا هر کسی که داره روی این حوزه کار میکنه بیاد و این اطلاعات رو از شرکت‌ها بگیره. واقعا این شرکت‌ها و یا هر کسی که بازیگر هست این وسط چه زحمتی داره میکشه و چقدر هزینه داره انجام میده و اینکه یه تراکنش انجام بشه. بحث‌های تحریم رو در نظر بگیریم، شرط تورمی رو در نظر بگیریم، یه حاشیه سود در نظر بگیریم، بالاخره برسیم به این که یه تراکنش از لحظه شروع تا لحظه خاتمه چقدر هزینه خواهد داشت. اینجا وقتی که این کار انجام شد، من به نظرم به نقطه سخت ماجرا میرسیم، اونجایی که الان محل دعوای هممون هست و من تو چند تا جمله اخیر شما و جامعه حجتی هم این رد پاش رو میبینن. حالا اگر قرار شد که این وسط قیمت تمام شده در اومد یه سود منطقی هم روش گذاشتیم و قرار شد کارمز توزیع کنی، به هر کسی چقدر باید بدیم؟ وزنش چیه؟ وزن شاپرک تو انجام این تراکنش، وزن شتاب، وزن بانک صادر کننده، وزن کارت هولدر، پذیرنده پی اس بی، بانک پذیرنده، اینها اگر قرار شد 1000 تومن کارمز توزیع بشه، این وسط هر کسی با چه سهمی از این کارمز رو برداره؟ این به نظرم یه کار سختی است، یه معادله میخواد، یه برجت حل کردن یه مسئله است که همه باید بشینن و کمک بکنن و این موضوع حلش بکنن. قاعدتا تو هر مدل و هر طریقی که پیش بریم نباید نتیجه این بشه که مثل سالهای قبل هر دوره وزن تراکنش و وزن کارمز تراکنش رو بندازیم رو دوش یه نفر، یه روز بگیم همش رو اصناف بدن، یه روز بگیم همش رو بانک صادر کننده بده، یه روز انتظار داشته باشیم همه این هزینه رو پذیرنده تامین بکنه، بانک پذیرنده تامین بکنه. قاعدتا هر کسی متناسب با کمیت و کیفیت منفعتی که داره میبره باید از منافع این کارمز هم برخوردار بشه. من خیلی خواهش میکنم از دوستانی که دارن کار میکنن حتما یه مدل کسب و کار، یه بیزینس مدل برای این سند در بیارن. من به نظرم یا نداریم یا اگه داریم من به عنوان آدم قدیمی این سند، این سند رو ندارم، این داکیومنت رو ندارم که بگیم بیزینس مدل این سند چیه. بیزینس مدل موضوع ساده هست، فقط قرار ما مشتریانمون رو شناساییشون بکنیم، بخش بندیشون بکنیم، اصلا بگیم کیا هستن کیا نیستن، راه‌های ارتباطیمون چیه، کانال‌های توزیعمون چیه، چه جوری بهشون محصول و سرویس میدیم، چه ارزش‌هایی رو بهشون پیشنهاد میدیم، ولی عدد سرویسامون چیه، کارمزد است، شارژ گرفتن است، نمیدونم ماشین دادن است، خونه دادن است، فعالیت‌های کلیدی و منابعی که انتظار داریم و مورد نیازمون هست رو تعیین کنیم، شرکامون رو بیایم توی بیزینس مدلمون تعیین کنیم، توی این چرخه تراکنش شرکای ما کیا هستن، کیا میتونن توی این مدل مدعی باشن، کارمز بخوان، کارمز بدن، و یه نوع و همه اینها که در اومد میرسیم به نقطه اصلی جریان‌های درآمدی و ساختارهای هزینه‌ای. باید مشخص بشه توی این مدل کسب و کار جریان‌های درآمدی چیست؟ پول از کجا داره تولید میشه؟ از رسوب پول میاد، از نمیدونم سرویس پشتیبانی که من میدم و پول میگیرم میاد، ساختارهای درآمدی و ساختارهای هزینه مشخص بشن که من فکر میکنم الان این مدل رو نداریم. به همین خاطره که همیشه نظام کارمزد ما تا اونجایی که من یادم میاد رو دوش یه نفر بوده که الزاماً هم بهره بردار اصلی نیست. همه باید نقش خودشون رو بپذیرن. ما به عنوان شرکت پی اس بی باید نقش خودمون رو بپذیریم. یه جاهایی باید هزینه کنیم و یه جاهایی باید درآمد داشته باشیم. پذیرنده هم باید بپذیره که یه جایی داره منفعت میبره باید کارمزد بده و یه جایی داره منفعت میرسونه و باید کارمزد بگیره. مطابق اون شرطهایی که گفتم، اینکه برجت سرویس هایی که به هم میدیم با هم تعاطر نشه و این که ما بلافصل به هم سرویس بدیم. خب ما داریم از شاپرک سرویس میگیریم ولی به عنوان شرکت پی اس بی از شتاب سرویس نمیگیریم. الزامی نداره ما به شتاب کارمز بدیم. شتاب داره با شاپرک دیل میکنه. شتاب داره
حالا الانم پی اس بی الانم پی اس بی شتاب کارمز نمیدن.
نه نمیدن. فقط به عنوان یه مثال تو ذهنم اومد که مثلا هر کسی نمیتونه توقع گرفتن کارمزد داشته باشه. کسی میتونه تو این چرخ توقع کارمزد داشته باشه که مستقیما داره اون کسی که انتظار کارمزد داره مستقیما داره به اون سرویس میده. من یه بار دیگه خواهش میکنم از دوستانمون تو شاپرک بانک مرکزی، حتما قبل از این که اصلا خود مدل کارمزد رو در بیارن که به نظر من نقطه آخر یه بیزینس مدل هست، با خود بیزینس مدل شروع کنن، بازیگرا رو بنویسن، نقشاشون رو بنویسن، مشتری مشخص باشه، مشتری تو این سند کی هست، الزامات این سند، نیازمندی هاش، سخت افزار هاش، نرم افزار هاش، نیروی انسانیش، آموزشش، کانال های توزیعش و هر آن چیزی که هست رو در بیارن، بعد بریم دنبال جریان های درآمدی و هزینه ای و بتونیم متناسب با نقشی که ایفا میشه تقسیم ثروت بکنیم این وسط، همه منتفع بشن، اونهایی که دارن زحمت میکشن منتفع بشن و اونهایی هم که از این زحمت استفاده میکنن خب بخشی از هزینه ها رو پرداخت میکنم. ببخشید من وسط صحبت شما.
نه خواهش میکنم، شما ببخشید من اشاراتی کردم حالا لابلای صحبت شما. حالا این که صحبت هست، حالا من این بخش همینجا بگم پرونده‌شو ببندم. آقای ارسلان خان علیزاده هم گفتن آقا شما سوالات سخت میپرسید، برای همین کارشناسا نمیام. از اون طرف هم دست گذاشتید روی سرچشمه درآمدهای بی حساب کتاب بانک مرکزی، انتظار دارید بیان شفاف سازی هم بکنن. البته حالا امیدوارم الان میگم رهاشیم نگم، من هفته قبل توی برنامه جمعه گفتم آقای قادری میاد، شنبه آقای قادری زنگ زد گفت افتاده، به من زنگ زدن گفتن نرو. حالا نگم هفته بعد مهمان ما کیه، که البته بعید میدونم دیگه ایشون رو هم بخوان بهشون زنگ بزنن که ایشون هم نیاد. ولی در این حال در حوزه پرداخت کارمزد پی اس بی ها، شبکه پرداخت به شرکت خدمات انفورماتیک به صورت غیر مستقیم، نکتهش اینجاستش که گویا قراردادی رو شرکت گویا که نه، یه قراردادی بین شرکت خدمات و شرکت چاپرک وجود داره، اونم عملا تشخیص کردن شبکه شاپرک سویچاش توی خدمات هستش که یه عددی رو اگر اشتباه نگم از هر تراکنش 25 تومانی رو یه چیز نزدیک به 17 تومنش رو داره شرکت خدمات انفورماتیک ور میداره و عملا 8 تومن بیشتر این وسط برای شاپرک نمیمونه. ما یه جاهایی هم میگیم آقا این عدد تراکنش شاپرک هم با 25 تومن اصلا چرا باید داده بشود و این عدد عدد بالاییست. دوستان یه جایی در توجیهش میگن آقا این که پول مال بانکاست و برمیگرده توی نظام بانکی و بانکا سهامدار شاپرک هستن، ولی خب باید اشاره کنیم به این که اولا 40% سهام شاپرک در اختیار بانکاست و البته همه بانکا هم نیست و همه بانکا هم به یک میزان درصد ندارن توی شاپرک، هر کدوم عدد مشخصی رو دارن. از اون طرف هم وقتی که 70% درآمد شاپرک داره میره تو جیب شرکت خدمات انفورماتیک، کی میگه این عدد برمیگرده تو جیب بانک ها؟ به قاعده این عدد داره میره تو جیب شرکت خدمات انفورماتیک. نکته جذابی که حالا انشالله امیدوارم دوستان روی این مسئله شفاف سازی بیشتری بکنن، قرارداد جدید شرکت خدمات انفورماتیک با شاپرک تمدید شد اگر اشتباه نکنم امسال، البته در دوره مدیریت آقای صادقیان شرکت مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک، من نمیدونستم تازه فهمیدم در دوره ایشون تمدید شده با همون شرایط گذشته. خب واقعیتش من نمیدونم دادن 70% درآمد، اونم تو وضعیت الانی که شرکت شاپرک خودش تجهیزات سخت افزاری خریده، آماده راه اندازی سرویس هاب فناوران مالی هست که اگر اونجوری که من شنیدم خودش به تنهایی میتواند به اندازه یه شتاب کار بکنه و خودش یه شتاب دوی باشه، وقتی که این تجهیزات و امکانات منابع وجود داره، چرا اصلا عملا شاپرک داره درآمدشو سرریز میکنه سمت خدمات؟ آقا سرویسو پس بگیر خودت مدیریتش کن سویچو، این که دیگه چیز سختی نباید باشه، حداقل اگر میخواید بدید عددو کم کنید. که البته ما حالا تش از دوستان سهامدار بانکی توی شاپرک پرسیدیم شما چرا تن دادید، تش گفتن آقا به ما گفتن اگر نکنیم این کارو سهام شرکت خدمات انفورماتیک با ریزش مواجه میشه توی بورس. اینا متش نفهمیدیم، خب مگه بقیه باید جور شرکت خدمات انفورماتیک رو بکشن که سهامش بریزه یا نریزه؟ شرکتی با این همه توان مالی، با این همه درآمد، بره برای خودش منابع درآمدی جدید ایجاد بکنه؟ قرار بود که این منابع بزرگ جاهایی خرج بشه که برای کشور ارزش آفرین باشه، نه اینکه بشینه سر یه چاه حالا چاه بگیم، سر گردنه بگیم، یه پولی میاد تو حساب، یه پول بزرگی میشه، سالی 2500 میلیارد تومان فقط شتاب درآمدشه برای خدمات. خب اینو کجا خرج میشه، به کجا هزینه میشه؟ اینم نکته ایه که حالا دوستان امیدوارم که تشریف بیارند و در موردش صحبت بکنن، تا به حال که نیومدن، حالا انشالله در دولت جدید شاید مدل عوض بشه، دوستان حاضر به پاسخگویی هم باشن. از این نکته هم رد بشه.
اجازه میخوام من یه کوتاه جمله بگم. من به نظرم سوالی که این دوستمون پرسیدن اصلا سوال سختی نیست، یه سوال بدیهیه که باید همون روز اول اصلا پرسیده میشد و بهش پاسخ داده میشد. مگر میشه یه اکوسیستم اقتصادی شکل بگیره ولی به همچین موضوعی فکر نشه توش، یا درست فکر نشه؟ اصلا نقشه راه ما شاید از این همچین مدل هایی در میاد. شرکتی مثل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت بزرگی است، توی 1091 شهر دستگاه کارتخوان داره. من گاهی به خودم میگم فقط به من یه جایزه بزرگ بدن اسم 1091 شهر و روستا و شهرستان رو بنویسم، اصلا نشدنی است. خب شرکتی در این حد و اندازه واقعا داره تأثیر میپذیره از این مدل‌های اقتصادی نشه؟ سوال بسیار سوال مهمیه، هم برای ما نقشه راهه که تو 5 سال آینده چکار کنیم، و همین که اون بر اصلا باعث میشه که خلق یه سری کسب و کارها بشه. این کاملا یه مدل اثرگذاری هست. خب وقتی درست چیده نشه اون سوالی میشه که شما از من پرسیدین، گفتم بحثمو جمع کنم بعد پاسخ اون سوالتونو بدن. خب چرا بانک‌ها این شکلی شدن؟ واقعا خب بانک‌ها وارد فضای زیاندهی شدن دیگه، چون تمام بار کارمزد رو دوش اونهاست. و فکر نکنید اگر ما مثلا یک بانک سهامدار عمدمون هست این نگاه رو به ما نداره. بانک پارسیان به ما به عنوان مرکز هزینه اصلا نگاه نمی‌کنه. یعنی اصلا فرضش بر این نیست که من شرکتی درست کردم، اشکال نداره این هزینه رو هزینه های بانک بذاره، ولی این شرکت رو دارم. اتفاقا به ما به عنوان مرکزی داره نگاه میکنه که براش درآمدزایی و سود، نمیدونم سود افزایی براش داشته باشیم، براش تولید ثروت بکنیم. به ما به عنوان
آقای امیشی من همینجا یه سوال بپرسم. من فکر میکنم 3-4 سال پیش اگه اشتباه نگم یه گزارشی رو کار کردم مبنی بر اینکه با توجه به مدل کسب و کار پی اس بی پرداخت الکترونیک پارسیان، بانک سهامدار عمده است داره از این بیزینس زیان میکنه. چرا؟ چون اون موقع در دوره مدیریت آقای قنبریان خیلی دوستان متمرکز شده بودن در حوزه شارژ فروشی، آوردن تراکنش‌های خرد که عملا با توجه به منابع کوچیکی که میومد و هزینه‌ای که برای بانک جبران میکرد، ایجاد میکرد تو هزینه پرداخت کارمزد، کفه ترازو برابر نبود. اون موقع زیانده بود برای پی اس پی، خوب بود، ولی سمت بانک میرفتی، بانک چون دنبال منابع ارزشمند بود بانک تو زیان بود. الان وضعیت موجود شما بانکتون تو این بیزینس، حالا چه اون چیزی که شما درآمد دارید و آنچه که خودش به عنوان هزینه تو این بیزینس داره پرداخت میکنه، بانک ملی آقای رضاپور عزیز اعلام کردن که بانک ملی تو این حوزه کفه ترازوش برابر نیست و بانک زیاندهه. شما تو بانک پارسیان اینو برآورد دارن دوستان که الان با وضعیت موجود شما زیانده هستید یا سودده برای بانک با کسب و کار فعلی؟
امیدوارم سودده باشیم برای بانک. فکر کنم سوالی است که باید از سمت بانک پرسیده بشه، ولی به یه نکته توجه داشته باشید. ما این برجه کسب و کاری که راه انداختیم و فکر میکنیم شاید بانک فقط و فقط داره از بخش کسب منابع مالی ناشی از تراکنش های پوز بهره برداری میکنه، شاید خیلی نگاه درستی نباشه. بانک میتونه سبدی از محصولاتش رو ارائه بده. حتما پذیرنده‌ای که توی بانک پارسیان افتتاح حساب کرده و کارتخوان پارسیان رو داره، من به نظرم بانک پارسیان تونسته خدمات بیمه‌ایش رو هم ارائه بده، تونسته خدمات صرافیش رو هم ارائه بده.
من منظورم اینه تو این پکیج،
میخوام بگم آره تو این پکیج، تو این پکیج باید هم باید بانک سودآور
بشه. یعنی امیدوارم جمله خوبی نبوده. بالاخره همین جای اینجاست که من میگم بانک‌ها یا خود پی اس پی ها باید به شکلی عمل کنن که دقیق بدونن این بیزینس الان، بالاخره شما فرض کنین خصوصی بود مال شما بود، بالاخره حضرت عالی به عنوان صاحب کسب و کار دقیق میرفتید آمار در میآورد، الان من تو زیانم یا تو سودم دیگه. این همون جاییه که من احساس میکنم، حالا مشخصا بانک پارسیان نمیگم، تو کل صنعت دارم میگم، خیلی توجهی به این وضعیت که آیا الان پی اس بی آی ما یا حتی حوزه بانکداری الکترونیک ما در کشور به نفع اقتصاد کشوره یا به زیانشه. والا با این مدلی که فکر می‌کنم دو شب پیش با هم صحبت کردیم کلش رو جمع کنیم برگردیم روی تراکنش‌های سنتی اسکناس و مسکوک، هزینه تراکنش عملاً خیلی پایین‌تر در میاد، کارمزدی که می‌چرخه و گردش پولی که اتفاق می‌افته، هرچند که مزایایی رو ایجاد کرده پرداخت الکترونیک در کشور. اما وقتی که میام، من اگه اجازه بدید پر حرفی میشم، این صحبت شما هم یه تیکر و مثالو بزنم دوستان بهش فکر کنن، چیز جذابی است. خیلی ساده آقای دکتر جمالی عزیز مدیر عامل شرکت نبض افزار ساده بیان میکنه، میگه آقا یه اسکناس 10,000 تومانی اگر ما بیاین چاپ بکنیم، هزینه چاپش برای بانک مرکزی چیز نزدیک به 2000 تا 2500 تومانه. هممون میتونیم 1,000 تومانی نو که بیاد تو بازار دیگه حداقل کم کم 1,000 بار گردش میخوره تا این از چرخه خارج بشه بره بیرون. حالا سرجم هزینه 2500 تومان تقسیم بر 2000 تومان بکنیم، میشه هر گردش تراکنش 10,000 تومانی میشه 2 تومان. حالا ما عیناً بخوایم همچین گردشی رو توی پرداخت الکترونیک حساب کنیم، 1,000 تا گردش 10,000 تومانی اگه ما اتفاق بیفته در نظام پرداخت ما، عملاً هر تراکنشش چقدر میشه آیا نوشه؟ هر عدد کارمزدش؟
کارمزد تراکنشه؟
خرید شارژ 10,000 تومان مثلا یا پرداخت قبض 10,000 تومانی.
خب الان مثلا خرید شارژ کلن که کارمزدش 156 تومن سریاله، ولی اون چیزی که به شرکت پرداخت میشه
نه، ما کل کار داریم، به شرکت پرداخت کار نداریم. چقدر فرمودید؟ 156
تومن سریال.
156 آقا ما 156 ما 100 تومن حساب میکنیم، 100 تومن ضرب داره 1,000 تا گردش که بکنیم میشه یه چیزی نزدیک به 100,000 تومن کارمزدی که بانک ها دارن میپردازن. حالا این 100,000 تومن تو جیب کی میره اینا رهاشیم. خب بانکی که اگر برس این 10,000 تومنیه رو بیاره تو گردش به چرخونه، عددش میشه 2 تومن بابت هر گردش کارمزد چاپش، الان داره 100,000 تومان میشه. دوریال 2 تومنه کجا، 100,000 تومنه کجا؟ این اون تفاوتیه که ما توی نظام پرداخت الکترونیک امیدوارم در حوزه تعرفه گذاری این فرمول جدیدی هم که دوستان دارن روش کار میکنن به این دقت کنن که حالا آقای قریشی عزیزم گفتن 150، میگم آقای قریشی ما 50% کم کم کنیم بگیم آقا همون از 50% که نه 50 تومن کم کنیم بگیم 100 تومن، ببینید چه تفاوتی بزرگی ایجاد شد. ما عملا برگردیم به حالت سنتی، هزینه تمام شده کارمز خیلی پایین‌تر میاد تا اینکه با وضعیت پرداخت الکترونیک فعلی جلو بریم. خب اصلاحی میکنم یعنی
صحبت افتاده پولی که داره میره تو بانک خیلی پول کمی نیست، یعنی به نظرم کم نیستن کارتخانهایی که حجم پولی که جذب میکنن شاید از مثلا میانگین سپرده گذاری یه شعبه کوچیک کمتر نباشه، حالا اگر بیشتر نباشه، یعنی پول داره پول خوب میره توی بانک. خب اونجا باید یه مقدار روی ماندگاری پول کار بکنن بانک‌ها برای اینکه سوداوریشون بیشتر بشه. یعنی به نظرم یه مقدار
آخه بانک الان خودش اون که هیچ پوله که میاد داخل بانک، ولی از این طرف وقتی بانک خودش سهامدار 100% یه پی اس بی از درآمد خودش میره میده به پذیرنده، عدد هزینه قیمت تمام شده پول برای بانک دیگه افزایش پیدا میکنه دیگه، اون عدد هزینه واقعی نیست دیگه. ببینید اینجا یه مدلای کسب و کاری ناخلفی شکل گرفته که من حتی فکر میکنم اگر واقعا شاپرک میخواهد در حوزه دادن کارمزد به پذیرنده، حالا این بخش از صحبتم از قبلم جا موند اشاره کنیم بهش، اگر میخواهد این دادن کارمزد رو به عنوان یک مسیر رقابتی برای پی اس بی ها در نظر بگیره و به رسمیت بشناسه اینو که آقا ایرادی نداره کارمزد بدن عملا شرکت های پی اس بی برای جذب پذیرنده، ولی نهایتا من فکر کنم موظف بر اساس سیاست هایی که به گردن رگولاتور شاپرک هست حداقل یه سقفی رو در نظر بگیره بابت دادن کارمزد که اون پی اس بی بزرگه یا یا اونی که توان مالی بیشتری داره نره دامپینگ کنه که عدد بیشتری بده یا 100% کارمزد بده یا یه چیزی هم تازه رو 100% بذاره بشه 140% بده به پذیرنده. اینجا البته کار خیلی سختی است. حالا بعد روش فکر بشه. آقای حجتی هم گفتم ما تو حوزه اپراتورها چون متمرکز تو بیلینک دوتا اپراتور به راحتی رگولاتور میتونه چک کنه. ولی اینکه شما قراردادهای مکتوب یا غیر مکتوب پی اس بی ها با پذیرنده رو بتونید صحت سنجی کنه که این عددی که دارن میدن همون عددیه که واقعا وجود داره یا پشت پرده مثل بازیکن‌های فوتبال دیگه دقت کنید یه قرارداد رسمی تو باشگاه اتفاق میفته معمولا اون عدد واقعی نیست. دلیلش هم اینه که بازیکن مالیات زیادی رو پرداخت نکنه بابت قراردادش. حالا الان نمیدونم ولی این قبلا توی برنامه‌های ورزشی صحبت میشد که قدیم این اتفاق میافتاد. این خیلی کار سختی ولی ای کاش میشد حداقل این حوزه اگر قرار مثل شرکت‌های هدایت تراکنشی به رسمیت شناخته بشوند با مسئولیت پی اس بی ها این حوزه هم به شکلی شاپرک بهش فکر کنی چطور میشود اینو مدیریت کرد. قدیم دوستان میومدن به قول آقای حجتی الان کسی فرهنگسازی نمیکنه یا تبلیغات نمیکنه بابت استفاده از سرویس. مدل اصلا عوض شده. به جایی که دوستان بیلبورد بزنن یا بیان تبلیغات کنن هزینه اونو ور میدارن شاید هم بیشتر از اون میرن مستقیم میدن به پذیرنده ای که بازار هدفه به اون شکل دارن مشتری رو میارن. اگه قراره این به رسمیت شناخته بشه بسم الله رگولاتور بیاد جلوش وایسه. کف که نمیتونه بذاره قاعدتا تو این حوزه ولی یه سقف بذاره سقفی که البته بشه صحت سنجی کرد درست هست یا نه. حالا آیه
افتاده اگر اون بیزینس مدل در بیاد با همون حالا مشخصاتی گفتم اساسا پولی نمیمونه که بخواد توزیع بشه. چرا؟ چون هر بازیگر متناسب با زحمتی که میکشه بهای تموم شده ای که داشته و یه سود منطقی عایدی داره. قاعدتا من نمیتونم که 100 تومن بهای تموم شده باشه بعد بیام مثلا 120 تومن توزیع کنم چیزی برام نمیمونه این وسط. الان نکته اینه که اون مدل اقتصادی نیست. من همه خواهشم میخوام تو این جلسه فقط روی بیزینس مدل خیلی تاکید کنم و یه کلمه کلیدی به یادگار تو این جلسه بماند بیزینس مدل در بیاد. یعنی بازیگرا مشخص بشن متناسب با زحمتی که میکشن عایدی داشته باشن. الان ممکنه متناسب با زحمتی که میکشن عایدیشون خیلی بیشتره در اینچه میتونن یه توزیع ثروت بکنن. حالا خب همش هم کاسه کوزه ها شاید سر شرکت های پی اس پی باشه پدیده مثل کارمزخواهی رو مثلا تبدیلش کنیم به کارمزدی. واقعا هیچ شرکت پی اس پی دوست نداره کارمزد بی حساب بده ولی از اون سم پدیده کارمزخواهی وجود داره. حالا بعد این برخورد هایی که میشه با شرکت های پی اس پی یا این گفتمانی که باشون هست چرا این پولها رو پرداخت میکنید اون سمت هم میتونه اتفاق بیفته با اونها هم برخورد بشه چرا این کار مستار از شرکت های پی اس پی میخواین شما کجای این بیزینس مدل هستین و زحمتی که کشیدین چقدر. این واقعا معادل 100 تومن به ازای هر تراکنش یا معادل فرض کنید 1 تومن به ازای هر تراکنشه. چون اون مدل نیست چون اون بیزینس مدل نیست به نظرم این اتفاقات داره میفته.
درسته. آی حجتی عزیز ما شما رو کنار خودمون داشته باشیم با این سوال بیارمتون. واقعا فردا صبح پی اس پی ها تصمیم بگیرید کارمزد ندید به پذیرنده ها همه با هم ها. اینجوری نباشه مثل اون حکایت قدیمی که برای جیرینگ میخواستن دوستان بگن آقا دیگه ما کارمزد به جیرینگ نمیدیم تعهدنامه امضا کردن نماینده هاشون تو شرکت جیرینگ نشسته بودن به تاریخ قبل قرارداد رو امضا کردن که شامل جلسه ای که به هم یا علی میگن نشد و اون اتفاق فردا صبح شما بگید آقا به هیچ پذیرنده ای کارمزد نمیدیم پذیرنده ها هر جایی هم که برن هیچ کسی کارمزد نداد واقعا چه اتفاقی میفته؟
آیا افتاده واقعیت قضیه اینه که حالا من یه اشاره‌ای بکنم به یکی از حالا وعده هایی که جناب آقای دهقان دادن که انشالله اونم انقریب قاعدتا محقق بشه. ببینید بحث اصلاح بولتن شاپرکه یه مقدار ربط داره به این جریان. ببینید وقتی که بولتن شاپرک چاپ میشه و رنکینگ بر مبنای تعداد تراکنش میاد سورت میشه خب این یه نشونه عجیب غریبی رو داره. هر شرکت پی اس پی داره سنجش میشه به تعداد تراکنشی که پردازش کرده نه به درآمدی که کسب کرده.
احسن
متوجه دقیقا. و خود این ایجاد یک چرخه معیوب میکنه. یعنی این چرخه معیوب بود سرعتش رو بیشتر میکنه. من پی اس بی، من خودم رو به عنوان پرداختنوی اینجا نمیدونم، به عنوان یک کارشناسی که حالا 15-16 ساله دارم توی این سند کار میکنم، این قضیه باعث میشه که پی اس بی ها برای به دست آوردن رنک بالاتر، نه الزامن درآمد بیشتر، نه برای سودآوری، بیان هر نوع تراکنشی، هر نوع دست به هر نوع معامله‌ای بزنن و همین قضیه باعث این میشه که اون طرف این بیزینس که در حقیقت مرچنت ها هستن، حالا مرچنت های بالک هستن، مرچنت های خرد هستن، اصولا بیان وارد این قضیه بشن که بگن که خب آقا من میخوام بیام سمت تو، باید کارمزد بهم بدی، باید از این درآمدت منو شریک بکنی. و حالا متاسفانه یا خوشبختانه اونقدر این اعداد رقم و شفافه که دقیقا میان با حساب میکنن، به قول ضرب المثل پس میگن دندونای پی اس پی رو شمردن، واقعا همینطوری شده.
بله
دقیقا میگن که آقا تو اینقدر گیرت اومده، از این اینقدر باید اینقدرشو به من بدی. یا به قول حالا با دوستان که بعضی موقع میشینیم صحبت میکنیم تو همین گرد همایی که یه انجامنی داشت کم کم شکل میگرد که متاسفانه اونم یه مقداری کم رنگ شد، اونجا میگفتن که آقا دیگه تا صندلی، میز و صندلی فروشکارم میگه که باید پی اس پی پرداخت بکنه. چرا؟ چون من مثلا 4 تا دونه تراکنش دارم، 4 ضرب در ایکس میشه ایگرگ، پس بنابراین اینقدرش هم مال منه، تو باید اینا رو هم به من بدی، به خصوص واسه جاهای پر تراکنش. حالا مثلا فروشگاه زنجیره‌ای گرفته تا مثلا حالا شرکت هایی که مثلا درگاه های پرداخت اینترنتی دارن و مشتری های زیاد دارن. خب این ببینید، این جریان، این فراینده وقتی که شفاف، یه جای شفافه یه جای شفاف نیست، پی اس پی هم دیگه دست به هر کاری میزنه برای اینکه رنگ خودش رو حفظ بکنه و زیر سوال نره پیش سهامداراش. و این KPI درستی نیست. آقای دهقان یه قولی دادن که آقا این KPI ها رو ما داریم بررسی میکنیم و خب قرار این بولتنه درست تری باشه. خب حالا مثال هاش هم حتی تو خود پرداخت‌نوین یا جاهای دیگه هم زیاد هست. شما خیلی هم مواقع این نمودارها رو که نگاه میکنید کاملا این نمودارها متقارن بعضی موقع بین پی اس پی ها جا به جا میشه. این کاملا مشخصه یک بیزینسی از یک پی اس پی به یک بیزینسی به یک پی اس پی دیگه یا از یک بانکی حتی به یک بانکی دیگه منتقل شده. خب این یه فهوایی داره داخلش که آقا این بیزینس ها داره ماهیتشون عوض میشه و خب حالا اون قدرت چانه‌زنی صاحب بیزینس هم داره زیاد میشه و میگه که آقای افتاده تو اگه اینقدر بیشتر به من بدیم من بیزینسم رو منتقل میکنم سمت تو. متوجه هستید؟ یعنی این قضیه خیلی مشهوره تو این نمودارها.
من فکر میکنم آقای حجتی توی چیزم 7-8 هم همین اتفاق برای شما، حالا شما زمان شما نبود، 7-8 هم افتاد یه دوره سمت پرداخت نوین، درست میگم؟
بله بله دقیقا همینطور بود. خب حالا قبل از اینکه تیم مدیریتی پرداخت نوین بخواد این تغییر تحولی توش اتفاق بیفته، خب حالا بین مشخصا خب حالا چیزی که اینجا چون بحث تخصصی همه دوستانم صاحب نظر هستن، همه میدونن که خب این بیزینس از بانک اقتصاد نوین با یه آفری رفت سمت بانک ملت و خب این تراکنش ها کاملا شما میتونید ببینید که درصدها کامل زد و مثلا چند ماه توی دو مرحله کاملا شیفت پیدا کرد از پرداخت نوین به بانک به پی اس پی به پرداخت ملت که خب حالا بانک ملت دوستان همکارم توی بانک ملت هستن. خب این خیلی خیلی واضحه، متوجه اینا یه پیام داره، فهوا داره، علارغم اینکه خب حالا عمده اون تراکنش های 7-8 تراکنش های یو اس اس تی بودن، یه بخش اینترنتی بود، یه بخش یو اس اس تی بود که اونا عمدتا اصلا کارمزدی بهش تعلق نمیگیره. یعنی حالا نکته جالبش اینه که خب حالا بخیر صورت‌های مالی همه شرکت‌ها مشخصا روی رنکینگ فقط تأثیر داشت، وگرنه درآمد پرداخت نوین اصلا تأثیری توش نداشت. رفتن ارزم به حضور شما شرکت 780 همون تهران اینترنت به ارزم به حضور شما به پرداخت ملت. خب این KPI معیوبیه، KPI درستی نیست. خب اصلا خود اون بحث USSD و کارمزد USSD و فلان میگرد، خب اون یه بحث خیلی مفصلیه که خود شما هم اشراف خیلی زیادی دارید با توجه به که مقطعی تو خود اپراتور هم تشریف داشتید. اینه که خب حالا اگه این اتفاق، این وعده جناب آقای مهندس دهقان هم تحقق پیدا بکنه، من فکر میکنم یه اتفاق خیلی بهتری هم سمت این شفافیت مالی پی اس پی ها هم میفته و اونجا دیگه خیلی خیلی مشخصه که آقا من اگر دارم مثلا چه میدونم 4 تا تراکنش پردازش میکنم چقدر درآمدمه، اون یکی چقدر درآمدشه و خب حالا مسائل دیگه.
درسته. آیه حجتی تایید میکنید که الان با توجه به زیاد تعداد دستگاه‌های کارتخون رو پیشخون فروشگاه‌ها، من زیاد شنیدم حتی از خود فروشگاه با واسطه حالا شغلی که دارم، خب جذاب برام، میپرسم به وقتی کارت منو میگیره میکشه روی دستگاه کارتخان خاص، در صورتی که چند تا دستگاه کارتخان هم داره. اینو چکش کردم مثلا فروشگاه محل خودمونو که چرا داری روی این یک دستگاه کارتخان مشخص میکشی. خیلی راحت میگه آقا این بابا به من گفته اگه تعداد تراکنش در ماه به این اندازه برسه انقدر پول بهت برمیگردونم. این اتفاق داره میفته دیگه، تایید میکنی شما هم؟
والا من تایید نمی کنم چون در حال تو مجموعه که من میشناسم یه همچین جریانی تو سطح ریتیل حداقل دیگه واقعا نشنیدم من، چون اون دیگه خیلی چیزه به نظر من یه فاجعه داره اتفاق میفته اگه اینجوری باشه که در حد ریتیل هم پول برگردونن. این که ما در سیستم خود پرداخت نوبین که مشخصا اینطوره که اگر به یه حد نصابی تراکنش هست اون دستگاه جمع‌آوری میشه، یعنی زیانده میشه و جمع‌آوری میشه. چون هم اعتقاد حالا مجموع مدیریتی بانک اقتصاد نوبین و به تبع شرکت پرداخت نوبین روی کارآمدیه، نه الزاماً روی مثلا کارآمدی دستگاه و اون پولی که در حقیقت پردازش میشه، نه تعداد تراکنش الزاماً.
حالا مشخصا نگفتم شما به عنوان پرداخت نوین، تو صنعت گفتم، چون ببینید حالا
الان هر چیزی امکان داره اتفاق بیفته دیگه. ما به قول یکی از دوستان میگفت بیلبورد و نمیدونم بیلبورد که چه از بکنم توی عرضم شما میز و صندلی فروشگاه ها رو هم بیه وقتی قرار ما دو چیز بکنیم تقبل بکنن شرکت های پی اس پی، یا حالا این مثال کوچیک شکل یا حالا باید یه بخشیش رو تراکنش رو قرض بکنیم.
آره دقیقا، حالا من دقیقا اشاره کردید همیشه هم پول نقد نمیدن دیگه، بعضی با ترفند این که آقا بیمه عمرت میکنم یا نمیدونم تجهیزت میکنم ویترینت رو درست میکنم، بعضی هم این شکلی میرن بخشی از کارمزد میدن. ولی به هر حال یکی از شاخصه های مهم ایجاد شاپرک این بود که دستگاه های کارتخان اضافه از روی پیشخون جمع بشه و به یه مدل درآمدی مشخص برسن. آقایون که چرا ما باید توی یک مغازه، یا حالا مثال بزنم، ما چرا از کشور چین با 2 میلیارد خورده جمعیت یا کشور هند تعداد کارتخانه فروشگاهی ما بیشتره؟ واقعا این عدد 3 میلیون تومان 3500 که الان صحبت میشه هر دستگاه کارتخان چقدر هدر رفته منابع اقتصادی داره واسه کشور که ما گذاشتیم اونجا داره خاک میخوره و هیچ استفاده بهینه ای هم نمی کنیم. جدیدن هم دارم میشنوم حالا دوستان حتی برای جایگزین کردن و بخشی هم برای توسعه میرن دستگاه کارتخانه جدید میخرن. حالا برگردم سمت آقای انوشه با این مثال که ما واقعا در حداقل جایگزین کردن دستگاه های فرسوده و توسعه شبکه پرداخت آیا نمیتوانیم از فناوری های جدیدی مثل QR کد که البته یک بار PSBR رفتن به سمت راه اندازیش، ولی خب بعضی از PSBR چون به واسطه فاصله‌ای که توی اپلیکیشن های موبایلشون داشتن و مدل بیزینس اونجا هم یه مقدار درست ترسیم نشد، بالاخره دوستان میترسیدن که عملا پذیرنده های خوبشون توسط سایر پی اس بی ها شناسایی بشه و بازاریابی بشه و اشکال مختلف پذیرنده ها رو بر بزنن به اصطلاح عامیانش، این اتفاق رخ نداد. اینجاها فکر نمی کنید آقای انوشه این اتفاق می تواند به شکل دیگری رقم بخوره و رگولاتور نقشش تو این بازی چیست؟ آیا به عنوان فصل الخطاب نمی تواند ورود کنه یه فناوری جدیدی رو، خودش حتی همین QR کد رو با یه روشی بیاد مسیر باز کنه که این بیزینس بتونه در کشور شکل بگیره، چون به نفع همه مردم. البته که اینم اشاره بکنیم که بالاخره اون لذتی که تو خرید سخت افزار هست قطعا توی نرم افزار نیست. بفرمایید.
بله قطعا پاسخ سوالتون مثبت هست، یعنی میتونه این اتفاق بیفته و باید هم بیفته. یه نکته رو بگم، حالا من بیزینس مدل رو خواهش کردم که دوستان تو سطح بالا در بیارن، یعنی انتظار دارم بانک مرکزی شاپرک با کمک ماها بیزینس مدل رو در بیارن. یعنی یه موضوع هم داریم، بیزینس پلن، طرح تجاری شرکت ها. این به نظر موضوعیه که باید به خود شرکت ها سپرده بشه. یعنی یه شرکت ممکن استراتژیش این باشه که کسب سهم بازار کنه، میخواد بزرگ بشه. یه شرکت ممکنه استراتژیش رسوندن حداکثری رضایت مشتریان باشه، خب این اصلا استراتژی هاش متفاوته. یه شرکت ممکنه بخواد حاشیه سودش رو ببره بالا، این مدل برخوردش با مشتری هاش و مدل هزینه کردش متفاوت میشه. یه کمی طرحهای تجاری رو حق رو به شرکت ها بدیم و اینکه بتونن مسیر کسب و کاری خودشون رو به خودشون ترسیم بکنن. قاعدتا شرکتی که میخواد بزرگ بشه هزینه میکنه، اون کسی که بخواد سودآور بشه استراتژیش یه مقدار استراتژی انقباضی میشه، میره به سمت کاهش هزینه هاش. من در مورد شرکت خودمون، در مورد سوال قبلیتون بگم، بجز شرکت، شرکت بزرگیست، مشتریاش رو داره، جایگاهش رو داره و اساسا نیاز نداره وارد فضایی بشه که بگه من از این بخش کارمز این مقدارش رو بهت برمیگردونم. بریم به سمت این که مدل رو داشته باشیم دیگه، اصلا بحث کارمز نیست که من بگم این بخش از کارمز رو برمیگردونم. من یه کاری انجام دادم 100 تومن بهای تمام شدهش بوده و در اون مدل بر من 20% هم حاشیه سود در نظر گرفتم، من صاحب 120 تومن شدم، از این 120 تومن 100 تومن واقعا هزینه هامه و از اون 20 تومن میتونم یه بخشی رو بیام خرج بکنم به این که مسیر شرکت رو باز کنم. توی ما امسال راهبردهایی که برای شرکت درآوردیم، امسال سند استراتژیمون رو آپدیت کردیم در افق سال 1403، خب 11 تا هدف استراتژیک برای شرکت گذاشتیم. هدف شماره دومون اینه که رشد مجموع درآمدهای شرکت رو داشته باشیم با لحاظ کاهش ارزش پول و افزایش بهره‌وری در هزینه ها. افزایش بهره‌وری در هزینه ها شده یکی از استراتژی های اصلی شرکت، برای اینکه کارهایی که میکنه به درآمدی که قرارش داره بیارزه. و هدف شماره 6مون هست، ما میخوایم یکی از بازیگران حوزه پرداخت کشور باشیم، یکی از بازیگران اصلی باشیم. این بازیگران اصلی رو باید بیام تفسیرش بکنم، باید بیام ترجمهش بکنم. خب ذیل این استراتژیمون ما محصولات جدید رو داریم، خدمت جدید رو داریم، حتما باید فکر بکنیم به نوآوری ها. ما تو این نوآوری ها خب ما نیازمند یه سری زیرساخت ها هستیم، بخشیشو خودمون باید تأمین بکنیم، بخشیشو باید انتظار داشته باشم که به هم کمک بشه از سطح بالا. تو همون بیزینس مدلی که گفتم، تو همون بیزینس مدلی که میگم محصول و خدمت مشخص بشه، لاین های درآمدی و هزینه‌اش هم مشخص بشه. امروز نمیدونم آیا شرکت میتونه وارد فضای QR بشه، وارد فضای کیف پول بشه متناسب با اون چیزهایی که انتظار داره، چون هنوز سندش که کامل در نیامده. فعلا میشه یک QR، یک کیف پول لوکال داشت، هنوز اون بحثای همپذیرندگی و همدارندگی در نیامده. خب شرکتی مثل شرکت ما، شرکت بزرگ، میخواد رشد درآمد داشته باشه، افزایش بهره‌وری در هزینه ها رو هم سر لوحه خودش قرار بده، یکی از بازیگران اصلی باشه، نفر اول نباشه، یه بازیگر اصلی باشه. خب برای این کار الان هم هستیم. آره. بله میخوام حضور، من الان هدفم حضور مستمر به عنوان که بازیگران اصلی. شاید 5 سال پیش میخواستم اول بشم، الان هم دنبال سهم غالبم، الان هم ما پیشبینی سال بعدمون رو تموم کردیم و حتما میخواییم جایگاهمون رو ارتقا بدیم. ولی میخوام توجهتون رو به این کلمه جلب بکنم، دیگه شرکت ها ناچارن به افزایش بهره‌وری در هزینه هاشون فکر بکنن و اینجا باید محصولات جدیدی بیارن که هزینه هاشون رو کاهش بده در مقایسه با پست. ولی اینجا نیاز به قانون دارن، اینجا نیاز به همون بیزینس مدل دارن، اینجا نیاز دارن دستشون باز باشه. الان به نظر میرسه این اتفاق نمیفته. در اینجا جوابتون مثبته. باید بریم به سمت کیف پول، باید بریم به سمت QR، ولی همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، اگر ما تمام کارتخانهامون رو توی فروشگاه ها برداریم و و به جاش QR بذاریم. خب این برای ما فرض کنید میگیم 2000 نفر نیروی بازرس داریم، میشه 45 روز 60 روز بخواه 3 ماهه میتونیم این کار رو انجام بدیم. چه اتفاقی برای شرکت میفته؟ حتما شرکت تعطیل میشه، باید بریم خونمون بشینیم، چون نه مدل کارمز داره نه اصلا معلوم هست کی میتونه از این QR استفاده بکنه، زیر ساختش توی کشور نیست. در اینجا جوابتون مثبت، ولی کماکان مثل کارمز بیزینس مدل نداریم و آماده نیستیم، نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ موضوعات دیگه.
دقیقاً. حتی این همونجاییه که من میگم رگولاتور باید سریع‌تر به واسطه کمک به صنعت و در جایگاه کاهش هزینه‌های دلاری کشور که به خاطر حالا دستگاه کارتخوانی که خریداری میشه و عملا هم حالا یکی دو تا که شرکت هم در کشور دارن تولید میکنن به صورت CKD و SKD، ولی فارغ از اون رگولاتور میتواند مسیر رو باز کنه، مخصوصا بخش کارمزدی، بحث همپذیرندگیش. و البته من موافق نیستم که جناب انوشه هر شرکتی بیاد برای خودش یه دونه کد QR کد توی فروشگاه نصب کنه، که ما تا دیروز 3 تا 4 تا کارتخون میدیدیم رو پیشون، از فردا 4 تا QR کد ببینیم، بعد هر QR کدی با یه اپلیکیشن خاص بخواد کار کنه. این مدلی اصلا راه به جایی نمیبره و عملا پذیر کاربر که استفاده کننده نهایی هست 100% حال و حوصله استفاده از مسیر این چنین نداره. قاعدتا باید یک QR کد جنریت بشه و نمره
لطفا اول جملات من اون بیزینس مدل رو بذارید. منم معتقدم که محصول مشخص بشه، یعنی الان تو بحث QR و کیف پول چه محصولی میخواد بیاد بیرون اون مشخص بشه، حالا دست ما باز باشه در چارچوب اون بیزینس مدل بتونیم طرح‌های تجاری خودمون رو در بیاریم، محصولاتمون رو تولید بکنیم و عرضه بکنیم به بازار در قالب همون بیزینس مدل که من معتقدم همون رگولاتور، همون بانک مرکزی، همون شاپرک با کمک ماها باید بشینه و این رو در بیاره و سریع هم را بندازه. برجد ما استراتژیمون در افق 1403 هست، امروز 1400 تموم شد، 2 ماه دیگه وارد 1401 میشیم. ما خیلی نمیتونیم واقعا منتظر بشیم. ما به عنوان شرکت بورسی، ما به عنوان شرکتی که سهامداران بزرگ داریم، ما به عنوان شرکتی که سهامدارامون از ما انتظار سودآوری دارن، انتظار جایگاه دارن، خیلی نمیتونیم منتظر بمونیم و کماکان کارتخوان‌های فرسوده و این ناوگان فرسوده رو بیاریم تعمیر کنیم وارد چرخمون بکنیم. بسیار بر ما کار پرزحمت و پرهزینه شده و من واقعا حس میکنم تو مدل کارمزدی و مدل اقتصادی فعلی خیلی دیری نخواهد گذاشت که ما در نموداری که دو تا خط بکشیم، درآمد و هزینه ها، حتما این دوتا یک دو سال آینده همدیگر رو قطع میکنن و نمودار هزینه ها از نمودار درآمد بالا میزنه. باید کاری کرد دیگه، واقعا توان اقتصادی شرکت ها کم شده. من به عنوان کسی که تو تر برنامه شرکت هم دارم کار میکنم، چند سال پیش پیشبینی این روزها رو کرده بودیم که شیب تراکنش ها خواهد خوابید. یعنی برجد ما الان پیشبینی میکنیم سال آینده بین 16-20% بیشتر تراکنش های کشور اضافه نشه. ما چون میخواییم سهم بگیریم و میخواییم بازیگر جز بازیگرهای اصلی باشیم، ما تقریبا 2 برابر این رشد رو میخواییم برای خودمون قائل باشیم. خب این 2 برابر رشد بخشیش از این کارتخانهای فرسوده است، بخشیش از اینه که شرکت همت بکنه سهمی از سودش رو با سهامدارا صحبت بکنه و صرف وارد کردن کارتخوان‌های نو بکنه، بتواند یا نتواند بره دنبال، حالا تعارف هم نداریم دیگه، بریم دنبال برندهایی که کمی ارزان‌ترن به ما میفروشن، خیلی برندهای شاید فرست کلاس و نمبر وان رو نتونیم بیاریم. خب برندهایی از اون دستی که به ما میفروشن هزینه نگهداشتشون هم میخوام بگم ما استراتژیمون رو نمیتونیم نگه داریم، ما باید بدویم تو این صنعت. خب قانونگذار هم پای ما باید بدوه و دست ما رو باز بذاره و اینکه محصول به مردم برسه.
درست. آیه انوشت خیلی کوتاه خواهشم اینه، اگر دیتاشو داری تا من فعل بده الان به ذهنم رسید، شما توی سرویس QR کد با کد پرداز تبلیغات خیلی خوبی هم کردید، یه تایمی و شروع کردید به فرهنگ سازیتون حوزه عملا هم هرچند که مشکلات همپذیرندگی و ماجرای این چنینی هم داشت، الان این سرویس داره کار میکنه قطعا سمت شما. میزان استقبال مردم با همین وضعیت ناقصش از دید از اتالیا مدیران شرکت جذاب بود یا جذاب نبود، یا دیگه اصلا عملا حتی نمیبینم دیگه تبلیغاتی بکنه؟ احساس میکنم که برآوردی که داشتید به نتیجه نرسید به خاطر مشکلاتی که از سمت شما هم نبود، از سمت بیرون بود.
من به نظرم حالا توی جمله گفتم، خب اولا این در قالب همون استانداردها و الزامات اینها تولید شدن و تستای پایلوت هم رفتن تو بعضی از مشتریان نصب شدن، ولی خب مادامی که مدل اقتصادی نداره عملا شرکت نمیتونه وارد فضای تبلیغات گسترده بشه. میگم الان فرض کنید ما همه رو
بسیج شما تبلیغات کردید، البته تبلیغات کردید،
تبلیغات مدل مقایسه کنید با تبلیغاتی که باید انجام بشه و اینکه تغییر فرهنگ صورت بگیره، از منی که کارت تو جیبم بود روی پوز میکشیدم تا اینکه بخوام یه گوشی هوشمند دستم بگیرم، یه اپلیکیشن هم روش داشته باشم، برم توی مغازه که حالا اون مغازه دار هم بفهمه و بپذیره که موبایل من رو قبول بکنه، حالا رسیدم دیگه کاغذی نیست، من نمیدونم پرداخته انجام شد پرداخته انجام نشد.
من از موضوع رو ساده بکنم آقای انوشه، حالا مشکلاتش نمیخوام بگید، میخوام بگینم مثلا در حوزه تاکسی رانی شعار جذابی که داشتید تو همین چیز با توجه به تعداد دانلود تاپ عملا اپلیکیشن شما که وضعیت بدی هم نداره تو دانلود، یه شعارتون این بود که در تاکسی بی تاپ نباش. میخوام ببینم الان داره استفاده میشه این QR کد یا نه، عملا متاسفانه یه فشاری اومد یه گذاشتید پشتش و عملا از سمت مشتری استقبال نداره، مورد استقبال قرار نگرفت. منظورم این بخشش بود فقط، نه اینکه حالا وارد جزئیاتش بشیم.
ما هر هفته این پروژه ها رو خب پایش میکنیم، این هم جز پروژه هایی است که پایش میشه، ولی خب الان شرکت خواسته، یعنی با خواست خودش یه مقداری این شیب رو کم کرده و اینکه منتظر شدیم بخه اتفاقاتی که منتظریم تو سطح کل بیفته این اتفاقات و دوباره شروع کنیم. ولی خب اون پایلوت هایی که رفتیم بعضا پایلوت های خوبی بود، اگر مدل اقتصادی درست باشه حتما به نفع ما و بقیه هم خواهد بود. من به نظرم سودش رو دیدیم تو اون فاز پایلوت.
درست، بسیار هم عتت سود دیدید، یعنی ادامه نمیدید الان سرویس کار نمیکنه منظورتونه، یا سرویس داره کار میکنه دیگه شما تبلیغات نمیکنه؟
نه سرویس کار میکنه، ولی مقایسه کنید با تبلیغاتی که ما فرض کنیم مثلا تو حوزه پوز داریم، من تو حوزه پوز انجام میدادیم، برای اینکه بتونیم تو این 1091 شهر بریم خب از ابزارهای مختلفی استفاده کردیم، ولی الان فکر کنم تو استراتژی شرکت الان نیست که اون ابزارها رو به کار بگیره، برای اینکه همه مردم دیگه با موبایلشون پرداخت بکنه. همین الان وضعیت اقتصادی شرکت ها خوب نیست، اونجا میگم تو جمعه هم گفتم فکر کنم باید بلنشیم بری خونمون، چون خیلی کار
مدل بیزینسه یه مقدار اونجا، حالا نمیگم مدل بیزینس شما نه، کلا مدل بیزینس QR کد یه مقدار مشکلاتی داره که میگم من حالا هفته گذاشتم گفتم وقتی میرم توی یه جایی که صف داره مثل بازار میوه تر بار که چند نفر پای سر من وایسادن منتظرم من پرداختم انجام بشه و سریع در سریعتر زمان ممکن، اولا شما QR کد که اپلیکیشن باید باز بشه QR کد رو بخونه، بعد QR کد که خونده میشه شما با یه کارت انتخاب کنی که اینو پرداخت کنی، کارت رو میزنی میره یه رمز پویا باید بیاد، رمز پویا رو بگیری تو اپلیکیشن بزنی، بعد اونجا رسید بیاد بیرون فروشنده ببینه که این پرداخت شد، تایم زمان، حالا تازه اینترنتت هم خوب باشه نباشه همه اینا مسئله است تو این حوزه QR کد، این تایم عملا تجربه کاربرش اونقدر ضعیف بود متاسفانه با وضعیت مدل فعلیش فکر نمی‌کنم سرویس جذابی، مگر اینکه در حوزه چیز عملا نوع ارائه سرویس مسیر عوض بشه بره سمت کیف پول آفلاین هم بشه که عملا به راحتی با تپنگو کار انجام بشه سریعتر بره جلو. خب اگه اجازه بدید ما وسط برنامه رو هم رد کردیم، ما طبق روال برنامه موسیقی داریم، این موسیقی رو گوش کنیم در حد 3 دقیقه گوش میدیم و انشالله بعد از اون برمیگردیم، یه تنفسی هم شما بکنید و خدمت شما دوباره هستیم. دعوت میکنم که موسیقی میان برنامه رو بشنوید فعلا.
خاک خبر داری دلم تنگه وقتی چشماتو ندارم، خبر داری آخ دلم تنگه وقتی دستاتو ندارم، خبر داری بی خبر از تو تا خود صبح بیدارم، خبر داری از غم دوریت من شب و روز میبارم، من دلم بارون میخوام چرا غم گرفته گل باغ، چرا ای وای زنده، بی صدا موندم از همه دنیا من جدا موندم، چشم را موندم فکر تو برده، خواب از چشمام دور از آغوش یخ زده دستام، بی تو من تنها، من دلم بارون میخواد با تو دنیا شبارون بیاد به تا بگیرم، روحم میذارم در آه نگاه میکنم کوچه را، غم گرفته گل باغ چرا ای وای زنده، خبر داری دلم تنگه وقتی چشماتو ندارم.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. همچنین باید اشاره کنم از زمانی که برای اولین بار در کشور عنوان بانکداری دیجیتال مطرح شد تا امروز که پلتفرم فراز بانک ایران زمین اجرایی شده زمان زیادی نمیگذره، اما خواستیم و تونستیم. ما با اجرای پلتفرم فراز شعار بانک ایران زمین بانک دیجیتال رو به عمل تبدیل کردیم. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، متشکرم و ممنون، خدا قوت میگم به شنوندگان و مهمانان عزیز برنامه، مرسی که کنار ما هستید. خب من اگر اجازه بدید توی مقدمه برنامه هم اشاره کردیم که این برنامه آخر حوزه بررسی چالش‌های شرکت‌های پی اس پی است که عملاً به قاعده نباید برنامه آخر می‌بود، ما قرار بود هر برنامه سه مدیر عامل دعوت کنیم از شرکت‌های پی اس پی که با توجه به 12 تا مجوز شرکت پی اس پی باید 4 تا برنامه برگزار می‌کردیم که متأسفانه برنامه 4م بنا به دلایل مصلحت اندیشی هایی به نظر میرسه که دوستان نگران بودن که با حضورشون در برنامه ما صحبت هایی بکنیم که شاید خوشایندشون نبود. به قول این آهنگی هم که پخش شد، بالاخره دوستان به دنبال یه دنیای آرومند و دلشون هم بارون میخواد. حالا ما برای اینکه یه ذره حال هواشون هم بارونی بکنیم، البته که خودشون نیستن ولی خب احتمالاً نماینده هاشون هست، یه نقد بررسی کوچولی توی این سه تا پی اس پی عزیزی که ایرانکیش، سپ و دماوند کارت حضور دعوت ما رو پذیرا نشدن، یه چند تا نقد بکنم کوتاه به دوستان و عملکرد دوستان بپردازیم. شرکت ایرانکیش متاسفانه با توجه به سابقه که در شاپرک هم من بررسی کردم نتونسته سهم خودش رو حفظ کنه و یه جاهایی هم سهم خودش رو از دست داده در حوزه تعداد تراکنش و مبالغ. و نکته دیگه‌ای که برای من جذاب بود، حالا کاش خدای توری مدیر عامل محترم ایرانکش تو برنامه ما حضور داشتن و در مورد این موضوعات پاسخ میدادن، که من شنیدم ایرانکش اخیراً اقدام به خرید 5000 دستگاه ولینا برای ورود به جایگاه‌های سوخت کرده. حالا یا قصد خرید دارن، که امیدوارم قصدشون خرید باشه و خرید نکرده باشند، و چرا که حالا ما داریم، حالا آقای انوشه هم دوست داشتن توی موضوع صحبت کنه، شرکت پارسیان هم این اقدام رو انجام داد. هنوز ما در حوزه دستگاه های حوزه عملا جایگاه های سوخت، وضعیت بازار با توجه به صحبت های اخیری هم که داره دولت میکنه که میخواد عملا سهمیه بندی رو از مدل فعلی تغییر بده و عملا مدل به یه شکل دیگری بشه، و دوستان نمیدونن بابت کدوم حساب کتابی اومدن بررسی کردن که در وضعیت فعلی بخوان دستگاه جدیدی رو خریداری بکنن و به واسطه اون دستگاه برن توی جایگاه سوخت ورود کنن، رو هر تلمبه یه دونه دستگاه کارت خام بذارن و تعداد تراکنش خوردی هم که اونجا اتفاق میفته نمیدونم چه مبلغ جذابی هست. ما با دوستان تو بهپرداخت که صحبت میکنیم، با یکی از مدیرانشون هفته گذشته من صحبت داشتم، میگفتن ما همین الان اونجا هم همچین سود جذابی رو کسر نمی کنن. دوستان فکر نکنن خیلی خبریه. ما حالا همون که هم آقای امیشم یه بخشی از صحبتشون گفتن، یه جای بانک پورتفوی شرکت خالات شرکت نفت، شرکت ملی پایلایش و پخش پتروشیمی ها رو میاد در نظر میگیره، یه جاهایی هم حاضر میشه که یه جاهایی سوبسیدایی رو هم به عملا شرکای تجاریش بدن. اینجا من نمیدونم اگر ایرانکش رفته این 5000 تا دستگاه رو خریده، وقتی که هنوز تکلیف معلوم نیست، حساسیت هم با توجه به اتفاقی که در سامانه سوخت افتاد سر اون قطعی که ورود اتفاق افتاد، الان به این راحتی اجازه ورود پی اس پی جدید رو نمیدن تو این حوزه. این 5000 دستگاه حالا چه خریداری شده، چه قرار خریداری بشود، برای چی باید ایرانکش بره؟ یه مبحث دیگه که حالا وجود داشت، شنیدم که تو اخبار اومد که پشتیبانی سخت افزار حوزه کارت هوشمند سوخت رو هم ایرانکش برنده شده توی مناقصه سال جدید. سال گذشته گویا این پشتیبانی به عهده شرکت فناوا کارت بود، پایه قیمت سال گذشته حدود ماهی 4 میلیارد تومان بود، که گویا امسال شرکت ایرانکش با 20% قیمت بالاتر، که البته امسال عملا فناوا کارت 6 میلیارد اینجور که من شنیدم پیشنهاد داده، ایرانکش 20% بالاتر پیشنهاد داده و برنده مناقصه شده. اونجوری که من بررسی کردم، اون حوزه پشتیبانی دستگاه های کارت هوشمند عملا خود جایگاه های سوخت هم خودش یه بازار مافیایی داره، که عملا پی اس پی ها فقط باید با اون جماعتی کار کنن که تا به حال کار میکردن و عملا نمیتونن با پشتیبانی که خودشون دارن اونجاها ورود کنن. حالا اینو دوستان در فناوا کارت من صحبت میکردم تایید میکردن که کار خیلی سختیه و کار پرهزینه، و البته که هیچ کسی اشاره نکرد بالاخره اون چیزی که فناوا کارت پارسال کار کرد آیا سودی توش داشت یا نداشت، شرط این که حالا 6 میلیارد بالاتر امسال پیشنهاد دادند خودش باز ماجرای دیگری است که احتمال داره داشته باشه نداشته باشه. از ایرانکش رد بشیم، برسیم به شرکت سپ. البته حالا سپ یه مقدار تکراری هم میشه این صحبت که میکنم، ولی برای که حالا جنبندیش دوستان داشته باشن، برای من جذاب پی اس پی که رتبه یک بازار رو داره، چطور میشه که از میاد 77 تومن عملا ای پی اس شناسایی میکنه برای سال 1400ش، بعد در سال 99 بابت هر سهم به 77 تومن عملا سود شناسایی کرده، همه هولوش سود شناسایی کرده، بعد 20 تومنشو تقسیم میکنه. حتی الان یه خبری هم اخیرا دیدم که سپ قرار هست توی مجمع به زودی مجمع افزایش سرمایه داشته باشه. خب اینو چرا همون اول تقسیم نکردید که حالا بخواید افزایش سرمایهش کنید، که البته حالا مشخصه چرا، سهامدار خوردی که یه دوره به امید اینکه سود بگیره اومد تو مجمع شرکت کرد، و الان هم یکی دیگه سهامدار این شرکته، داره تو افزایش سرمایه‌اش یکی دیگه شرکت میکنه. فاصله قیمت سهام سپ که الان توی بازار یه چیزی نزدیک به 3124 تومان آخرین قیمت روز پایانی معاملات چهارشنبه‌اش بوده، پی بری این سپ 40.95 توی گروه خودش و عدد خیلی بالاست. این فاصله قیمتی با اگر بهپرداخت مقایسش بکنیم، بهپرداخت فیبریش نزدیک 8 قیمت سهم بهپرداخت تو این چند روز اخیر که با مدن آقای خلیلی هم اتفاق افتاده یه چند روزی داره مثبت میخوره، به عدد 1300-400 تومن رسیده. رکیش هم از من یه اشاره بکنم، رکیش هم فیبریش 34.5 هست در بازار بورس و قیمت سهمش هم 6210 تومنه، که البته خود اینم بالا انشالله برنامه تخصصی خواهیم گذاشت برای شرکت های پرداخت بورسی مشخصا. اینطوری که من شنیدم رکیش نزدیک به 2 میلیون دستگاه کارتخان داره، دستگاه که به پرداخت نزدیک به 1 میلیون خورده ای. حالا با این ارزش بازار اگر بخوایم بالاخره ارزش سرمایه ثبتی رکیش حساب کنیم که 2 برابر به پرداخت دستگاه کارتخان داره، چطور میشه که سهمش الان تازه اخیراً هم یه رشدی هم داشته به 621 تومان رسیده، در صورتی که اگر بخوایم با رتاب مقایسش کنیم، رتاب هم الان عدد بورسش اگه اشتباه نگم آقای انوشه آخرین معامله 496 تومان در بازار بورس بوده که پیبری رتاب توی گروهش 7.5 که پیبری منطقیه، ولی اینکه حالا بعضی ها مثل سب با پیبری بالا دارن کار میکنن که ناظر بورس من نمیدونم اون که چی کار میکنه، وظیفه چیه که عملا یه فاصله 6000 میلیاردی تا 7000 میلیاردی سب از نظر ارزش دارایی تو بورس با بهپرداخت داره، اینم از اون ماجره هست. حالا من در ادامه بخوام بگم بر اساس شنیده ها رسمن تایید نشده ولی شنیده مالا انشالله که این اتفاق نیفتاده باشه، این دعوایی که آقای حجتی هم فرمودن توی بر اساس گزارش شاپرک مدیران ارزیابی میشن که سهم بازار چقدر بوده چقدر نبوده، شنیدیم یه پی اس وی محترم مدیر عاملش به واسطه رشدی که داشته یه فولکس واگن 2 میلیارد تومانی جایزه گرفته از سهامدار عمده بانکیش، که امیدوارم که این اتفاق نیفتاده باشه و خبر کذبی باشه. در مورد دماوند کارت هم بخوایم صحبت کنیم، متاسفانه این پی اس وی هم سالهاست که تو صنعت پرداخت هست و داره کار میکنه، بر اساس توافقنامه ای که شرکت شاپرک عملا امضا سال 93 سال 93 ابلاغ کرده به شبکه پرداخت، حداقل باید یه تعداد دستگاه کارتخان فعال توی شبکه داشته باشن. سالهاست که دماوند کارت این عدد رو متاسفانه نتونسته به دست بیاره، البته وضعیت الان شنیدم تازه رسیدم به اون عدد کافی که باید رگولاتور میذاشته رسیده، ولی اینکه این همه سال هم با این شرکت مدارا شده و برخوردی نشده خودش هم جای تعجب داره. البته که من با آقای ارقام مالک اصلی دماوند کارت که صحبت میکردم، ایشون بسیار هم جذاب، یه 2 ساعتی ما تلفنی با هم صحبت کردیم، هرچی هم گفتیم آقا بیا تو برنامه مشکلاتی که میگی رو بیان کن، گفت افتاده من اون جلساتی که باید بگم میگم، ولی اینکه حالا این گفتنها در جلسات پشت پرده و جلسات پشت درهای بسته نتیجه چیه همینی که الان داریم میبینیم. بالاخره هرچی که ما گفتیم ایشون نیومدن. حتی من یه چیزی رو هم بگم که قبلا توی برنامه‌های مختلف اشاره کردم، صحبت از این بود که بعضیا رفتن برای خرید دماوند کارت و آقای عطرخا اون مقال از این صحبتیه که من قبلا کردم، میگفتن که آقای عطرخا میگفته 400 میلیارد تومان میخوام بابت مجوز پی اس بی دماوند کارت. با خودشون اینو مطرح کردم، گفت افتاده کذب محض، اصلا چنین چیزی صحت نداره. ازشون پرسیدم وقتی بازار نداری، تلاشی هم نمی‌کنی برای به دست آوردن بازار، این بیزینس هم به دید خودت به گفته خودت زیانده، چرا مجوزشو نمی‌فروشی وقتی این همه خواهان داره؟ نکته جذابی رو به من گفت که حالا دیگه صحت و سقمش هم دیگه راست و دروغش هم با خودشون، که ایشون مدعی بودن که 700-800 نفر کارمند داره این شرکت و ایشون نگران این هستن که چنانچه این شرکت واگذار بشود معیشت این کارمند و این شرکت دچار مسئله بشه، که حتما گفتم این چیزی که شما میفرمایید میتواند با روش هایی که شرکت مخابرات ایران با 45,000 تا نیرو، یکی از قوانین سفت و سختی که دولت براش گذاشته سازمان خودسازی، گفت خریداری که داره میخره حداقل تا 8 سال حق نداره نیروها رو تعدیل کنه و همین کف رو باید رعایت کنه و عملا به این شکل نیروها حفظ بشن، که این نیروها حفظ هم شدن در شرکت مخابراتی ایران. ولی اینکه حالا چرا ایشون همچین مجوزی رو نگه داشته در این بازار که حالا بگفته خودشون هم سودی نداره موندن توش، اینم نکته جذابی است. بالاخره حالا انشالله که یه برنامه بتونیم خدمت ایشون باشیم، بتونم در مورد این موضوع هم صحبت بکنم. آرز به خدمتون. خب از این نکته رد بشیم برگردیم با آقای حجتی عزیز. آقای حجتی این امشب خیلی شما ساکتید و ما داریم پرحرفی میکنیم، عذرخواهی هم میکنم هم از شما هم از آقای امیشه، دیگه آخری برنامه است، من مجبورم که یه موضوعات دیگه رو هم باز بکنم. خب حالا یه نکته دیگه هم که وجود داره آقای حجتی، یه جاهایی آقای امیشه صحبت کردن که ما پی اس بی آی مجوز رو داشته باشیم با دادن سرویس های جدید حالتون ناچارین پی اس بی آی که مشتری میره میگه من یه شارژ 10,000 تومانی میخوام، طرف از قبل با کارت خودش شارژ 10,000 تومانی خریده، از کشو در میاده میگه این خدمت شما، این پین خدمت شما، بعد مشتری که کارت میکشه به جای 10,000 تومان 10,500 تومان کارت میکشه و این خودش ماجراییه که حالا چرا وقتی که به عملا شما به عنوان کسی که تجهیزات رو برای سمت فروشگاه آماده کردی چیش سهمی از اون درآمده ندارید و چرا توی حالا درگاه‌های مختلف این مجوز رو اصلا نمیدونم رگولاتوری با آقای عرض به خدمت شما ناصرخان حکیمی یه بار استعلام گرفتن گفت این موضوع خیلی ربطی به رگولاتور نداره، اگه شما توی تراکنشت اینو محاسبه نکنی تو قیمت سود جنست بخوای محاسبه کنی اپراتور رگولاتور عملا نباید ورود کنه، حالا اونجا مالک جنس که میتواند اپراتور باشه به عنوان مالک اصلی اون میتونه بیاد وارد بشه، که البته اونجا هم اگر به تفاهمی برسن شرکت پی اس بی با اپراتور میشود مسیر رو باز کرد که اپراتور هم با زینف بودن تو اون درآمد مسیر رو باز کنه. تو این حوزه کاری رو انجام دادید آقای حجتی عزیز؟ اصلا به این حوزه ها فکر کردید که از این مسیرها هم بشه درآمد جدیدی رو به سمت پی اس بی آورد یا خیر، یا فقط از پی اس بی ها فقط به فکر دادن پولشون به بقیه هم به فکر گرفتن پول از بقیه نیستن؟ این هم خودش نکته ایست.
عرضم به حضور شما که خب ببینید این مسئله که شما مطرح کردید دو تا قضیه شاید متفاوته. بخش اول برمیگرده به این که خب این که حالا مثلا یک مغازه داری میاد خودش کارت میکشه شارژا رو نگه میداره و هر کس که میاد با قیمت گرونتر میفروشه، این خب یه تقلف مغازه داره و شاید واقعا حوزه پی اس پی هم نیست که بخواد ورود بکنه که چرا اون داره شارژ رو گرونتر میفروشه، چون پی اس پی ها اصولا توی این فرایند شارژ حالا مدل های مختلفی پی اس پی ها دارن، یه عده خودشون یک چند تا از پی اس پی ها خودشون شارژ رو تهیه میکنن تو انبارک در حقیقت سروراشون ذخیره میکنن و بعد از طریق درگاه های مختلف میفروشن که اون قیمت خب مسببیه که اپراتور داره شارژ 10,000 تومانی 10,000 تومانی شارژ 5,000 تومانی 5,000 تومانی و این حوزه یه که اگر ما بیاییم گرون تر بفروشیم، یه سری پی اس پی هم هست که این شارژ ها رو از دیلرهای لایه یک میان به صورت امانی میگیرن و تو سامانه هاشون در حقیقت با مشارکت اونا حالا با یه درصدی از بستر پی اس پی ها فروش میره و خب حالا کارمز توافقی هم از تقریبا عددشون هم همه یکسانه، خیلی تو دهم درصد شاید بین دیلرهای مختلف اختلاف داشته باشه. پس بنابراین این قضیه که مغازه دار حالا میاد شارژ رو گرونتر میفروشه حوزه پی اس پی واقعیت قضیه نیست، اون یه تخلفی چون مغازه دار داره انجام میده و خب
چرا میگه من... تخلف اگه تخلف بود که یا تعذیرات باید برخورد
واقعیت قضیه باید تعذیرات باید وارد بشه، این حوزه تخلف پی اس پی نیست، حوزه تخلف گران فروشی مغازه داره.
دقیقاً نکته همینه، ولی اینکه حالا تخلف هست یا نیست چون اپراتور مدعی نشده حرفی نزده تعذیرات هم تا به الان ورود نکرده، من منظورم اینه اینجا خب تو حوزه فروش شارژ پی اس پی از اپراتور درصد فروش میگیرن اگر اشتباه نگم، خب
از اپراتور که در حقیقت از دیلرای لایه 1 حالا اگه هم خودشون مستقیم
اپراتور بعضی هم از لایه 1 میگیرن. دقیقاً
اینه که میگم با قضیه یه که حوزه تخلفات تعذیراتیه که آقا مثلا چه میدونم حالا یه مغازه دار داره پین رو گرونتر میفروشه، ولی خب یه حوزه های دیگه هم حالا توی این جریانات وجود داره که حالا شاپرک هم خیلی جدی داره رسیدگی میکنه و خب این هم جای خیلی خوشحالی داره که پین های فیک مثلا فروش میره یا مسائلی از این قبیل که خب حالا اونم تخلف یه برمیگرده به خود ساختار و سازمان شاپرک و نظارت و ارزیابیشون که خب خیلی جدی دارن بررسی میکنن. حتی من شنیدم از جناب آقای دهقان که و حالا سایر همکارانمون توی شاپرک که سریال ها هم قراره به خاطر اینکه جلوگیری بشه فراد و ارزم با شما تقلب و این حرف ها با یه سامانهی با خود اپراتور چک بشه که جلوگیری بشه از تولید تراکنش های سوری. این مسائل میگم این دو تا قضیه کاملا متفاوته.
اوجتی؟
بله.
یعنی همچنان این تراکنش های سوری مگه همچنان وجود داره در سطح گستر؟
امکان داره باشه. حالا گستردگیش و این حرفا رو دوستان نظارت شاپرک باید تایید بکنن یا تکذیب بکنن. ولی خب بالاخره این بیزینس ها مسیرهای تخلفشون رو هی پیدا میکنن و خواه ناخواه هست باید فقط نظارت دقیق تری باشه. و میگم این سامانه که حالا قراره با اپراتور سریال در حقیقت پینها چک بشه که جلوگیری بشه، اینم خود همکاران شاپرک دارن تدارک میبینن و چند تا سامانه خوب داره اتفاق میفته. یکی بحث همین پینهای شارژ هست که کنترل بشه، یکی بحث پوزهای ارزم به حضور شما سیار هست که اونم دوستان دارن کنترل میکنن که پوزای غیر قانونی در حقیقت نیاد تو شبکه. خیلی جدی بمبال هستن که این شبکه سالمی باشه.
درسته. آیه حجتی من شنیدم حالا یه مقطعی هم حالا الانم شاید الانم باشه همچنان مواقعی که پی اس پی ها پین میخرن از اپراتور و پین فروشی میکنن، بالاخره مشتری که پینو میخره من شنیدم یه عددی نزدیک به کل عدد فروش سال یه پی اس پی یه چیزی نزدیک به 5% این پین ها بلا استفاده یا طرف گمش میکنه یا اشتباه میزنه، عملا اون پینه با وجودی که فروخته شده ولی استفاده نشده. یه مقطعی من شنیدم حالا البته با هماهنگی یه نفر تو اپراتور این اتفاق میافتاد، پی اس پی ها میومدن چون پی اس پی عملا دسترسی نداره به اون دیتا دیگه، تا زمانی که با اپراتور چکش نکنه نمیتونه بفهمه این چند هزار چند ده هزار یا چند میلیون پینی که فروخته عملا آیا مشتری استفاده کرده یا نکرده. پیناشو میگرفت لیست رو میداد به اون نفر خاص توی اپراتور و اون نفر خاص این پین و شماره سریال میگرفت با آنچه که در بیلینگ هم و اول یا اون لیست پینایی که فروخته شده چک میکرد، اونایی که استفاده نشده بود رو عملا تکلیفش در میومد و با یه عدد روینیو شیری بین هم تقسیم میکردن و بهبه و چه چه و احتمالا یه شیرینی هم روش با بشکن پوله رو با هم میخوردن. اینو شما هم شنیدید که نشنیدید حالا صحبت
هستید؟ بله، من فکر میکنم آخرین باری که با یه همچین قضیه مواجه بودم، حالا من چون اولوش مثلا فکر میکنم 10 سال پیش بود مسئولیت یک از همین شرکت های لایه یک رو به عهده داشتم، اون موقع هم فکر میکنم سال 91 بود که این قضیه مطرح شد، 91-92 بود فکر میکنم که این قضیه مطرح شد که حالا پینایی که یوز بودن و آن یوز رو در حقیقت میومدن جدا میکردن، حالا یه تخلفی اون شکلی شکل گرفته بود که میگم من همون سالها بود که آخرین بار من قضیه رو شنیدم که خود اپراتور خیلی سفت و سخت با این جریان برخورد کرد و حتی بعدش هم یه چیزی گذاشت که پینا بعد از یه مدتی اکسپایر بشن که دیگه قابلیت این رو نداشته باشن، یعنی وقتی که یه پینی به فروش میره مثلا تا یه مدتی فرصت استفاده شد. البته خب وجود سامانهایی مثل تاپاپ و فلانی حرفا دیگه خیلی جلوگیری کرد از این که مثلا بخواد خونه خود پین بخواد چیز بکنه. و اقبال هم بیشتر الان همونجوری که خودتون میدونید تو آمار فروش شارژ اپراتورها رو قطعا شما رصد میکنید، بیشتر دیگه اومده سمت تاپاپ شدن تا اینکه بخواد پین کاغذی یا رسید پوزی و این حرفا بره جلو. بیشتر مردم ترجیح میدن که تاپاپ استفاده بکنن و حالا از درگاه‌های معتبری که خود اپراتورها در اختیار مردم میذارن استفاده بشه.
آیا حجتی از اون شرکت لایه یکم بگیم اسمش چی بود دیگه شما معاون فنیش؟
تجارت همراه سینا من بودم، مدیر عامل تجارت همراه سینا بودم 2-3 سالی
شرکت جرینگ هم بودید دیگه به عنوان ما بفهمی
شرکت جرینگ هم بودیم که اونجا خب بیشتر اصلا بس تاپاپ بود اونجا من بله. حالا مسئولیت فنی اون مجموعه رو که جناب عالی این موقع تشریف داشتید به عهده داشتم اونجا بس تاپاپ بود و کانال یو اس اس دی و این حرفا دیگه تو این حوزه های اینا یه چیز ورود پیدا نمی کرد شرکت جرینگ.
دقیقا. حالا البته که اینم اشاره کنم تو صحبت گفتید اپراتور بیاد یه تایم اکسپایر بذاره واسه پین، اصلا چیزی شدنی نیست، قانونی نیست دیگه. جنسی که من خریدم از اپراتور که اپراتور نمیتونه واسه من تعیین تکلیف کنه که اینو کی بخورم، کی خرجش کنم، کی مصرفش کنم. این اتفاق نیفتاد. حالا شما میگید نیست، ولی من شنیدم که هست. و دقیقا بخوام یه مثال عینی دیگه شبیه به این بزنم، آقا الان تو کارت‌های هدیه که بانک‌ها میدن، برای منم جذاب، حالا رگولاتور کاش یه روزی در مورد این موضوع هم صحبت کنه. ما کارت هدیه هممون گرفتیم توی مناسبت‌های مختلف، بعید به نظر میرسه، درصد خیلی کمی پیش میاد که کل عدد رو برن یه جا از ATM بگیرن یا از یه مغازه‌دار بگن آقا من عدد میکشم کلشو، حالا بخششو پولم رو حساب کنیم، بقیه رو از زخم به صورت نقدی یا به من بده یا واریز کن به حسابم. معمولا یه عدد مانده ای، حالا عددش هم درست نیست دیگه، قاعدتا بعضی وقتا عدد خیلی کم در حد 500 تومن 1000 تومن 5000 تومنه که خیلی مواقع این عدد اون طعم میمونه. این مانده اونجا چی میشود خود اونم یه نکته جذابیه که به نظر مثلا بانک هم توی موزه بالاخره بحث حلال حرومش هم شرعیاتش هم بخوایم حساب کنیم توش چیزایی وجود داره که حداقل اینجا بانک ها به نظرم این که بردارن پولی که یه بار فروختن و دوباره بردارن بذارن تو جیب خود، چون قطعا شرعن که درست نیست، حداقل این پول شناسایی بشه ببرن تو امور خیریه با نظارت رگولاتور یا هر جای دیگه اینو اونجا هزینه کنن، نه اینکه حالا بذارن تو حساب مانده بانک. من شنیدم بانک هم البته نمیارن تو صورت‌های مالیشون، میذارن توی حسابی که همینجوری مونده، حالا آیا سود میخوره بهش یا نمیخوره اینم دیگه خودش قصه دیگری است. آرز خدمتتون، خب آقای انوش عزت‌عالی نظرتون تو این حوزه چیه؟ صحبت‌های شما رو میشنویم.
خواهش می‌کنم. بنظرم توضیحات چون کامل بود دیگه، چون متخصص این حوزه هستم، من توضیح اضافه نکنم به توضیحات ایشون.
نه تو حوزه منظورم بیشتر بحث ایجاد سرویس هایی که ببینید الان من هفته گذشتم دو هفته پیش فکر میکنم اشاره کردم، مشخصا سینما تیکت رفته یه درگاه از یه پی اس پی گرفته، عرض به خدمت حضرت عالی قطعا با مدلی که من ازش سراغ دارم از خود پی اس پی هم یه پولی گرفته که درگاهش رو برده تو اون پی اس پی مشخص. جداگونه شما یه دونه بلیت سینما که همین الان هم همه میتونن تست کنن دیگه، میاد یه بلیت سینما میفروشه 4% کارمزد از روش برمیداره، از رو بلیت سینمایی که فروش میره. خیلی هم چیز سختی نیست، شما تو مرحله پرداختش برید کاملا معلومه. چجوری یکی مثل سینما تیکت به این راحتی میتونه از مردم پول بگیره، یکی مثل چندین حالا فکر کنم الان تعداد مجوز پرداخیارها یادم نیست چقدره، پرداخیارها تو این حوزه از سرویس گیرنده و پذیرنده دارن پول میگیرن و عملا بابت خدمت که میدن از مشتری نهایی که بشه همون پذیرنده خودشون دارن پول دریافت میکنن. چه جوری میشه پی اس بی ها نمیتوانند این کارو بکنن؟ روش چیست؟ حالا البته من یه روش میگم، حالا چرا این حوزه هم جذابه فکر میکنم خدمت یکی از دوستانم گفتم، مشخصا شرکت الوپیک همه مجوزهای قانونیش هم داره، این نمادش هم داره، این آب خوردن میتونه بره از یه پی اس بی درگاه پرداخت بگیره و مجانی هم سرویس پرداختش انجام بده. شرکت پرداختیار اومده گفته آقا من درگاه پرداخت به تو میدم، سرویس حسابداری هم میدم، از مرحله‌ای که یوزر میاد سرویس رو درخواست میکنه کارمزد شما رو ور میدارم، کارمزد پیک موتوری رو ور میدارم، سیستم حسابداریت هم انجام میدم. به این روش الوپیک رو نگردشه پیش خودش و الوپیک هم احتمالا هزینه فایده کرده که آقا با این پرداختیاره کار کنم، کلی جلو هم نیومده سمت سرویس مجانی عملا شرکت های پی اس پی، که البته که حتی مجانی که نه، میتوانست یه پولی هم به واسطه تعداد ترکنش زیادی هم که احتمالا داره از پی اس پی پول هم بگیره. اینجا ها پی اس پی ها چرا خیلی عقبن تو این حوزه؟ چرا نمیرن سمت سرویس های شبیه به این که برای من مشتری ارزش افزوده ایجاد بکنن که من به عنوان مشتری حاضر بشم هزینه‌ش هم پرداخت کنم؟
والا به نظرم تا اونجایی که من میدونم گرفتن بعضی از کارمزدها از عموم مردم نیازمند یه سری مجوزهاست، مخصوصا شورای پول و اعتبار فکر میکنم، چون من یادم هست فرض کنید مثلا شاید سال 85 ما این کارمزد رو میگرفتیم از مردم، میگم 85 میخوام برگردونم چون
خیلی قدیمیش نکنیم. نکته میدونی آیا میشه که من نمیخوام بگم شما روی تراکنش کارمز بگیر چون نمیتونی بگیری، الان قانون رگولاتور میگه نگیر، ولی اگه شما در کنار سرویس تراکنش که داری میدی به مشتری یه سرویس مثل حسابداری هم بهش بده، بگو آقا من یه سیستم جامع دارم، بیا اصلا سیستم جامع رو هم بهت میدم، اون به واسطه اون بیاد درگیر شما بشه به جای که شما پولم بهش بدی.
حتما مثلا الان که فرض کنید میگیم صندوق فروشگاهی میدیم، میگیم خب یه شرکت پی اس پی فرماش خودتون بود، میاد کارمزدش رو تقسیم میکنه و در قالب سیستم حسابداری میده. من خیلی مفاهیم ما اصلا توی استراتژی جدیدمون هم گذاشتیم که سعی کنیم تبدیل به سولوشن پرووایدر باشیم. من یادم گاهی چند سال پیش اومدیم شرکت های پی اس پی بزرگ دنیا رو بررسی کردیم، مثلا یکیش مثل فرست دیتا که اون موقع رتبه دوم بود، الان دیدم تو رنکینگ ها رتبه سوم شده، دیدم اساسا کسب و کارش رو روی سولوشن پرووایدری گذاشته و صنف فست فود ها رو هدف قرار داده. یعنی میگم من میرم توی فست فود پوز میذارم، صندوق میذارم، نرم افزار حسابداری میدم، نرم افزار انبارداریشو میدم، همه کاراشو میکنم، یه کاری براش انجام میدم، اگه روزی خواست منو بذاره کنار تن و بدنش بلرزه، بگم اگه اینو بذارم کنار خیلی از موضوعاتم رو از دست میدم. این به نظرم
چرا ازش پول نگیره؟ چرا ازش پول نگیره؟ فقط به این واسطه نگرش داره.
نه پولم بگیره قاعدتا باید این سرویساش پول هم بگیره. خب خدمتتون گفتم دیگه، اصلا ما خودمون توی استراتژیامون اومده هزینه هامون بهره ور باشه. مگه میشه این دقیقا سرویس رو بدم ولی به بهره ور بودن هزینهش فکر نکنم؟ میگم اینها شدنی است. حالا یکم با دستمون باز باشه، یکمی به نظر میسه جیبمون هم باید پرپول باشه، یه مقدار دخل و خرجام بخونه وارد این فضاهای سولوشن پرووایدری بشیم و برجت باید این سرویس ها این پول رو بگیریم. ولی من اون نکته اولم خب گرفتن پول از عموم مردم بود که شخصا به عنوان یک کارشناس توی این حوزه چشمم خیلی میترسه، چون سال 80 یعنی اون سالهای اول شرکت ما رو مجبور به عذرخواهی از مردم کردن و ما عذرخواهی کردیم از کسانی که ازشون کارمزد گرفته بودیم توی پروسه خیلی عجیب غریبی که برای ما اتفاق افتاد و دست آخر بخشیده شدیم و گریدمون از قرمز شد زرد، سبزم نشد به خاطر گرفتن کارمزد. شخصا چشمم میترسه، یعنی میگم منتظر میمونم یه خورده این فضای کسب و کاری، حالا جناب دهخان قول دادن تا 3 ماه ابتدای سال اگه اشتباه نکنم این مدل رو میدم بیرون، یکم بیاد بیرون ما ببینیم واقعا تو مدل جایگاهمون چی هست و لاین های درآمدیمون چی میتونه باشه. ولی این حالا شاید یه خود متفاوت هم باشه، این که من سرویسی که میدم بتونم پولش رو هم دریافت کنم.
درسته. آره دقیقا این خودش یه روشه. حالا آقای مصطفی خان امیر مدیر عامل زرین پال هم تو گروه گفتن که کدوم قانون گفته نگیر آقای افتاده. حالا آخر مصاحبه که ما با آقای دهقان داشتیم گفتیم اگه همین روش رو پی اس پی بخواد پیاده کنه بابت تراکنش که از سمت مشتری یه عددی رو از کاربر نهایی بگیره، آقای دهقان اشاره کردن صراحتا این تخلفه و این امکان برای پی اس پی ها مجاز نیست و نمیتونن این کارو بکنن. البته آقای عباسی معاون نظارت محترم شرکت چاپرک هم شنونده ما هستن، اگر اشتباه نگم خدای دهخانم شنونده ما هستن، اگر من اشتباه دارم میگم تو این حوزه دوستان تصحیح بفرمایید. من چیزی که به یاد دارم این جمله آقای دهخان بود که بر اساس این نمیتونن از پی اس پی از مردم پولی رو بگیرن پی اس پی بابت خدمت عملاً پرداخت الکترونیکی ایجاد کردن. آقای عرض به خدمت شما انوشه، ما تو حوزه پی اس پی، حالا شما تو حوزه بورس که پی اس پی ها هستند، اگر اجازه بدید از شما سوال بپرسیم، چون بالاخره رتابم الان در بازار بورس هست و گفتم آمارشو خدمتتون گفتم، فکر میکنم عدد رتاب الان قیمت سهمش 496 تومانه که به نسبت پایینه، پی بریتون هم تقریبا 7.5 که منطقیه. این فاصله قیمتی توی پی اس پی ها تا حالا بررسی کردید که به چه شکل داره اتفاق میفته؟ های انوشه بالاخره این که رکیش با 2 میلیون دستگاه پوز قیمت سهمش از آب که قطعا بازار کمتری داره نسبت به رکیش، حالا بازار که تعداد دستگاه کارتخانه، حالا چه فعال چه تعدادی تو انبار، الان اگه اشتباه نگم آسان پرداخت رو اون کف 800 تومان از پیروز شروع کرد صعودش، احتمالا تا 1000 تومان 1200 دوباره بره، 850 شروع کرد بره تا 1000 تومان تو صف خرید. ولی این که حالا این فاصله قیمته بین رتبه های یک و دو بازار یا شما که اون پایین الان پایین ترین قیمت رو دارید چرا داره اتفاق میفته؟ ماجرا چیست؟ دیتایی دارید تو این حوزه به ما بدی؟
به نظرم یه بحث خیلی جذابی حالا تو فرمایشات خودتون هم بود، شاید به طلبه که اصلا یه برنامه
تخصصی
داشته باشین. آره با کسایی که برجت متخصص حوزه اقتصاد هستن بیان بحث بورس و بازار شرکت‌های PSV رو بررسی کنه. حالا خودم که به شخصه مثل خیلی های دیگه اهل این فن نبودم و آسیب دیدم چندین بار، همه اندوختن که از حقوق کارمندیم بود توی بورس به صفر رسید و تمام شد، خودم خیلی چشم میترسه از این حوزه، ولی میشه برنامه خاصی رو گذاشت. برجت همه شرکت های بورسی به نظرم بازارگردان دارن، نمیشه نداشته باشن، مخصوصا اگر شرکت بزرگ باشه. یه مقداری باید بیان ببینیم سیاست بازارگردانیشون چی هست. دنبال بالا بردن قیمت هم که حالا نشون بدن این قیمت ضرب داره مثلا تعداد سهمشون ارزش بازارشون رو چقدر میکنه، دنبال EPS بالان، دنبال DPS بالان، شناوری بالای سهمشون رو دوست دارن، شناوری پایین سهم رو دوست دارن که کنترل ها همه دست خودشون باشه. این منظرم خب یکم بریم اونجا سیاست هاشون رو نگاه بکنیم. ولی توی نگاه کلی اگر فرض کنیم مثلا الان سود بانک‌ها تو یک سال 18%، من بیام محاسبه رو ساده کنم بگم 20%، مفهومش اینه که پس من اگر 100 واحد پولم رو یک سال توی بانک پارک نگه دارم، بعد از یک سال 20 واحد آیدی خواهم داشت. به زبان بورسی پی بی ای 5 رو به من میده. حالا هر چقدر این عدد کوچیک‌تر باشه به نظر میسه جذابیتش نسبت به سود بانکی بیشتر میشه و هرچقدر بالاتر باشه این جذابیت میاد پایین. ولی خب توی بورس باید به رشد قیمت سهم هم توجه داشت که نکته مهمیه، مخصوصا توی برجت این فضای تورمی افراد نمیان سهم بخرن که یک سال صبر بکنن و یه سود مثلا 20% یا بیشتر بگیرن برن، دنبال افزایش قیمت هستن. اینا رو با هم باید ترکیب کرد و بعد رسید که آیا این EPSی که اعلام شده و این نسبت‌هایی که بین قیمت سهم و سود سهم هست آیا اصولی هست یا نه. اصولاً هم این قیمت سهم باید با سودآوری شرکت رابطه مستقیم داشته باشه. من یادم اون سالهایی که شرکت ما قرار بود بره توی بورس، فکر کنم یه نوبتش رو مدیر عامل شرکت تشریف نداشتن، شاید من جانشینشون بودم، یه مذاکراتی رفتیم و با آقای دکتر قالیباف انجام دادیم. امروز فکر کنم رئیس سازمان بورس بودن.
بله رئیس جذابی هم بودن.
موضوع نحوه کشف قیمت سهم ما بود، یعنی ما تو این جلسه برای کشف سهم قیمت رفتیم. من عدد ایشون یادمه، ایشون معتقد بودن حالا تو اون شرایط عدد پی بی ای بین 7 تا 8 عدد مناسبی برای بازار سهم ایران. بله. از این 7-8 میام، چون خب نرخ سود بانکی هم 20% یه موقع فرض کنید یه کشوری هستیم که نرخ سود بانکی پایین بالاتر قاعدتا اونجا میتونه متفاوت باشه. الان شرکت هایی که پی بی ای بالا دارن به صورت کاذب به نظرم برای سهامدار قبلیشون اینا سهام های جذابی هستن، چون یعنی یه نفر سهمی رو خریده 500 تومن مثلا الان 3000 تومنه، خب تو ذهنش این هست که 6 برابر شده، گرچه پایان سال سودی که به این تخصیص داده میشه کمتر از حتی نرخ سود بانکی است. ولی بیایم نگاه کنیم من و شما امروز این سهم 3000 تومنی رو بخریم و آخر سال مثلا 50 تومن سود بگیریم، قاعدتا اینجا
شخصا 20 تومن
متضرر میشه. حالا من واقعا کیس خاص تو ذهنم نیست، متضرر میشه و اینجا خب اتفاق خوبی نمیفته. حالا برای شرکتی که فرض کنید هدفش رو بذاره که خوشنامیش سر جاش بمونه، الان شرکت ما فرمودین تقریبا در پیبرش در مقایسه با صنعت که تقریبا 15 هست رو 7.5 و سهامدار تقریبا مطمئنه یا تحقیقا مطمئنه که یه سهم بدون ریسکی رو در اختیار داده، حالا حداقل بهتر از اون هست که سهم یا پولش رو توی بانک پارک میکرد و اونجا متوقف نگه میداشت. و اگر ما فرض کنیم سبدگردانمون استراتژیش بره به این سمت که قیمت سهام رو متناسب با پی بی ای خود این صنعت بکنه، خب مفهومش اینه که همین سهم 500 تومانی ما یا 498 تومانی ما قاعدتاً باید قیمتش بشه 1000 تومان، بعد اون وقت ارزش بازار ما عدد قابل توجهی میشه. من به نظرم خب سهامدارا انتظار سود دارن و انتظار تقسیم بالای سود دارن که خود این تقسیم سود بالا هم خب یه آفتی شده برای شرکت‌ها. خوب شرکت‌ها این پول‌ها رو بخشیش رو نگه دارن صرف سرمایه، صرف برجت نوآوری بکنن، سرمایه‌گذاری‌های جدید بکنن و سهامداراشون بعد از 2 سال سود بیشتری رو ببرن. منتها خب سهامدارا کم تحملین و از طیف عامه بازارم هست. حالا شرکت ما خب سهام شناوریش هم بالاست، تقریبا بین 15-20% فکر میکنم سهام شناوریمون هست و 60,000 تا سهامدار خرد هم داریم. یه مقداری خب ما یکم دست به عصا تدیم و توجه خاصی هم به این حوزه داریم که قیمت سهممون بی خود و بی جهت بالا نره، چون هر چقدر سهم بره بالاتر مردم توقع سود بیشتری دارن. ما اگه سهممون بشه 10,000 تومان، خب سهامدار میگه من حداقل 20% سود میخوام، ما با 2,000 تومان سود بدیم. ولی ما همین الان هم که تو کدال اعلام کردیم ای پی اس همون 658 ریاله، یعنی نزدیک 65 تومان هست، خیلی فاصله داره با اون 2,000 تومانی که ما بخوایم سهممون رو قیمتش رو مثلا برسونیم به 10,000. این به نظرم یکم باید رفت توی استراتژی های سبدگردان ها دید، ولی اتفاق خوبی نیست. ضمن این که خب به اون نکته هم توجه داشته باشید که برجت بعضی از سهامدارهای اصلی توی شرکت های پی اس وی بانک هایی هستن که نگاهشون به شرکت به عنوان یه مرکز هزینه است و خیلی انتظار سودآوری ندارن. اونجا هم یه مقداری این پی بی ای بالا میشه، اگه تو این سند نگاه کنید یه اوجاجات این شکلی هم دارن. حالا قیمت ممکنه قیمت متوقعی نباشه، ولی خب نسبت های پی بی ای این اتفاق برشون افتاده.
دقیقا حالا الان که شما صحبت میکردیم من داشتم سایت تی ام سی رو نگاه میکردم، جالب بود. حالا دوستان با فکر من بانک تجارت هم شنونده برنامه هستن، یه شخص حقیقی 0.2% سهم رکیش رو داره، از 25 آبان امسال تا همین چهارشنبه‌ای که بازار کاری بورس بود نزدیک به روزی 600-700,000 تا سهم داره میخره هر روز، یعنی از 25 آبان شروع کرده داره میخره. حالا شاید هم میتونه این حقوقی باشه که با کد حقیقی داره میخره، ولی جذابه که این شخص حقیقی کیه. حالا سعی میکنیم از دوستان بپرسیم ببینیم کیه تو این بازار خراب بد پی اس بی داره اینجوری خرید میزنه. البته که حالا میتواند خود اینم روشی باشه برای حمایت از سهم، ولی به هر حال حالا این بحث نقشه‌بندی و ماجراهای بازی سازی توی سهم، ارزش بازار، اینا ربطی به رگولاتور بانکی نداره، بیشتر برمیگرده به خود ناظر بورس و عملاً دوستان مدیران خود بازار بورس. ولی به هر حال خود این هم شده ملعبه دست حالا دولت، بگیم دیگه شفاف بگیم، حالا دوستانم ناراحت میشن بیشن دیگه. آقای انوشم گفتن خود من هم حالا نه 100% کل پولم رو از بین بره، ولی من بخشی از پولم تو بازار بورس به واسطه بی تجربی و بی دانشی که داشتیم از دست داریم، که از مقصر بازم من میگم خودم بودم که وقتی بلد نیستی نباید میرفتی. ولی در این حال وقتی که حالا دولت و دوستان دیگر توی نهاده بالادستی و نفرات اول حاکمیت میان تشویق میکنن که آقا بیاید سرمایه گذاری کنید، تولید و تکون بدیم، و عملا میبینیم تولید وجود نداره، دوستان پول گنده در اختیارشون میان سهم و زیرشون میگیرن، عملا با هم دیگه سهم و پروژه میکنن، از کف میگیرن میبرن تو اوج میفروشن به مردم، بعد یهو سهم و ول میکنن دوباره میاد پایین، باز دوباره تو کف خرید میکنن دوباره میبرن بالا. این وسط هم ما موندیم که بعضی وقتا چیزایی که عیانه است، چرا دوستان در حالا حوزه نظارتی بورس، انشالله حالا دعوت هم میکنه تو اون برنامه خاص بورسی که یه نفر از بورس هم بیاد پاسخ بده که مشخصا در همین 5-6 تا شرکت بورسی که ما تو صنعت پرداخت داریم نمونه هایی داریم که این اتفاقات داره متاسفانه براش میفته. حالا ما نمیگیم خود پی اس بی ها یا مالکانشون هستن، ولی به هر حال همینی که شما به عنوان سهامدار عمده بالا سر سهمت نباشی، اجازه بدی یه نفر بیاد رو سهم شما بازی بکنه، مثلا من بنیاد مستضعفان تو هر جایی که سهامدار عمده هست عمرن این اجازه رو به کسی بده که بذاره بیاد تو سهم نوسان سهم رو بگیره یا با پول مردم بازی کنه. حالا بنیاد مستضعفان گفتم دوستان ذهنیت خاصی براشون ایجاد نشه، این تو چند تا سهمی که حالا من دنبال میکنم چون داره اتفاق واقعی میفته دارم میگم. البته که حالا اونجاها شرکت های بزرگ، شرکت هایی که اولا بنیاد سهامدارشونه شرکت های بزرگی هستن که این راحتی هم البته قابلیت پروژه شدن نداره. خیلی هم خوش به حال دوستان بنیاد صحبت نکنین فکر کنن که آقا اونجا هم خیلی گل و بلبله، ولی به هر حال نکاتیه که در بازار بورس ایران متاسفانه همچنان و همچنان وجود داره و فقط مردم به قولی دهک های پایین هستن که فقط هم اومدن سوداگری هم نمیخوان بکنن. این ارزش پول لعنتی که این روزها به واسطه تورم روز به روز داره کمتر میشه و گرانی هایی هم که همینجوری پشت در منتظر تعیین تکلیف بشه برجام دوباره باز آیا بیاد به سمت وزن جیب مردم یا نیاد، همش به این علت هست که میگن آقا بریم یه کاری بکنیم این پوله رو از دست ندیم. من دیگه فکر میکنم نکته نمون در برنامه امروز، بریم سمت جنبندی. آقای حجتی عرضه حضرت عالیه، من اگر اشتباه نگم پرداخت نوین آریانم یه زمانی برنامه ورود به بازار بورس رو داشت، همچنان هم تو برنامه هاتون هست یا نه؟
بله، واقعیت قضیه خب این سیاست کلان خود بانک است که بعد شرکت وارد بورس بشه و خب ما هم تو این مدتی که من افتخار داشتم خدمت همکاران بودم در مجموعه اقتصاد نوین، ما زیرساخت‌های لازم رو سعی کردیم تدارک ببینیم که هر وقت که در حقیقت صلاح دید سهامدار عمده بود این اتفاق بتونه راحت و بدون مشکل اتفاق بیفته. آمادگیش رو توی شرکت سعی کردیم با کمک اعضای محترم هیئت مدیره ایجاد بکنیم. حالا دیگه هر وقت که طریق تصمیم کلان سیاست سهامدار عمده باشه ما انشالله کاراش رو شروع خواهیم کرد.
بسیار همالی. خب آقای حاجتی عزیز، اگر امکانش هست به عنوان حالا امکان که نه نکته پایانی اگر دارید من عذرخواهی میکنم یه لحظه پیام اومد تو واتساپ حواسم رفت اون وقت، اگر که نکته پایانی چیزی باقی مونده میخواید بهش اشاره بکنید بفرمایید.
خیر، من مورد خاصی نیست، موارد خود جنابالی آقای مهندس انوشه به جزئیات اشاره کردی تو پرداختید بهش. امیدوارم همین قضیه‌ای که بحث اصلاح نظام کارمزدی هست این پاشنه آشیل واقعا صنعته. با همت دوستانمون توی بانک مرکزی و شرکت شاپرک به خوبی اجرا بشه و صنعت رو واقعا نجات بده و واقعا برگ زرینی میشه تو کارنامه همه دوستانی که دارن این تصمیم رو میگیرن و انشالله به درستی هم میگیرن. از شما هم و تشکر خیلی خاص دارم جناب آقای مهندس انوشه که استفاده کردیم از بیاناتش.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما که قبل زحمت کردید تو برنامه هستید. من حتی الان یه نکته یادم اومد نپرسیدم در مورد آدیت و ممیزی که اخیراً شاپرک دوباره شروع کرده امسال داره شرکت‌ها رو ممیزی می‌کنه. پرداخت نوین اومدن آقای حجتی دوستان یا هنوز نیومدن؟
خیر، هنوز نوبتمون نشه چون یه مراحل قرعه‌کشی داره. قرعه‌کشی
سرزده میان که شما با خبر نباشین یهو اصل رئیسا میاد میشینه توی دفتر میگه آقا بریز رو میز هرچی داری. از قبل هستی که معلوم است.
امیدواری ما رو سپید باشیم تو آدیت.
حتی از اصالی من یادم اون اوائلی که اومدی یه دعوایی هم راه انداختید سر کارتخانه خارج از کشور بود اگه اشتباه نکنم، یه صحنه بزرگی از این کارتخونه رو همچین قشنگ ریختید بیرون، من لذت بردم. البته که حالا دوره با هم صحبت میکردیم غیر رسمی گفتید که هزینه فایدهش نسبت به ریسکی داشت، ریسکی که وجود داشت نمیارزید. اونم مرسه من بعدم نمیاردم اونجا صحبت کنه، هیچ وقت اسم نبردید از اینکه اون شرکت شرکت کی بود، از حالا ما میدونیم کی، حالا شما دوست دارید اسمشو بگیرید، اونایی که تو صنعت هم هستن میدونن شما کدوم عملا همکار تجاری خودتون که تو اون حوزه فعالیت داشت و یهو درو کردید رفت بیرون، دمتون هم گرم. بالاخره من شخصا حمایت میکنم از این حرکتی که کردید.
نه واقعیت قضیه حالا اسم بردن شاید خیلی چیزی نیست، ولی یه سیاست کلی که به خود شخص جناب آقای بولگوری مدیر عامل محترم بانک همیشه تاکید داشتن و اعضای هیئت مدیره هم خیلی همیشه اصرار دارن بر این قضیه، شفافیت عمل کرده. همین که بالفرض دوستان اگه فردا صبح قرار بود تشریف بیارن اونجا، ما نگرانی بابت ورودشون نداشته باشیم و چیزی رو نخواهیم پنهان بکنیم یا خدای نکرده حالا مسئله رو داشته باشیم، حداقل بدونیم کجاها ما چندین مرحله ممیزیای داخلی انجام میدیم و حالا اینجور چیزا که خیالمون راحت باشه. من همیشه یه اعتقادی دارم هر وقت مجموعه خواستم خداحافظی بکنم با خیال راحت، کسی هم بعدن ازم نپرسه فلان چیز ماجراش چی بود. یه استراتژی کلی سازمانیه مجموعه است که حالا نه بحث ریسک نه بحث شهرت هیچ کدوم از اینا مورد قانون سعی بکنیم رفتار بکنیم.
درسته. آره یادم اون موقعی که شما این کاری کردید هنوز اون فشار آقای همتی که پی اس بی ها رو جمع کرد و مهلت فکر کنم 10-15 روزه داد که آقا شرکت های پی اس بی حتما کارتخونه خارج از کشور رو جمع کنن، اگر نه به سمت تعلیق و ابطال مجوز میریم، که الحمدلله با فشاری که شاپرک گذاشت مجمع بانک مرکزی و نظارت که دنبال شد، امروز دیگه صحبتی از کارتخونه خارج از کشور خیلی نمیشه. امیدوارم این صحبت نشدنش یعنی اینکه جمع شدن این مشکلات رو دیگه از این فضاها نداشته باشیم. عرض به دقیقاً اوکی، نکته ای اگر هست بفرمایید، اگر نه که ما با حضرت عالی همینجا خداحافظی کنیم و شما رو در خدمت
ممنون از همه شنوندگان خوبتون که ما رو تحمل کردن.
قربون شما، ممنونم. در ادامه برنامه ما رو دنبال کنید. متشکرم، مرسی، فعلا خدا نگهدارتون. خب خواهش میکنم، سلامت باشید. آقای انوشه عزیز، رسیدیم به موضوع جذاب آدیت شرکت شاپرک. شما جز شرکت هایی بودید که فکر کنم در نفرت اول بودید امسال این آدیت و نظارت اتفاق افتاد. من قول دادم خیلی وارد جزئیاتش ندم به شما، ولی خب برایند آنچه که اتفاق افتاد تو گزارش شاپرک مشهود و حالا دوستانی که تو صنعت کار میکنن کامل میدونن چه اتفاقی حداقل در حوزه گزارش شاپرک برای شرکت پارسیان اتفاق افتاد. من خواهشم اینه شما به جزئیات اگر تمایل دارید وارد این مبحث بشین که آقا چی بود ماجرا و چرا این اتفاق افتاد و توضیحات شما رو میشنویم. خدمت شما هست.
البته فکر میکنم نتایج ارزیابی که مشخص نشد، حالا ما دومین شرکت بودیم که آدیت شدیم، همون آدیت
نه که از نتیجه ارزیابی توی فقط همون گزارش شاپرک یه بخشی مشخصا حالا یه تغییراتی تو عدد سهم بازار سرویس اتفاق افتاد از اون
و من چون تصورم به این هست که پرسش شما راجع به آدیت شاپرک هست، خب بعضی یه اتفاق خوبه که توسط شاپرک شرکت ها آدیت میشن و همکار شاپرک زحمت زیادی میشن میکشن، شخصا هم در کنارشون خیلی یاد میگیرم و آنم تشکر میکنم از این آدیت ها. حالا هرچند به عنوان کسی که سال هاست تو این آدیت ها بودم و تقریبا تو تمام روزهای شغلیم یا آدیت شدم یا آدیت کردم، یه انتقاداتی هم دارم. حالا امسال یه تغییرات عمده ای صورت گرفت. اولا آدیت ها دو دسته شد، یعنی اون چک لیست ها دو دسته شد، بخشی اسمش الزامات عمومی شد که تقریبا 70% وزن گرفت و موضوعاتی هست که توی ممیزیه‌های جامع قرار هست مورد بررسی قرار بگیرن و بعضی هم الزامات اختصاصی شدن که اینها یه وزن 30% داشتن و گفته شده که ماهانه ممیزی میشن و بر اساس توافقنامه‌ای هست که ما با شرکت شاپرک داریم. خب بعضی مثل قرار شده که به نتیجه این آدیت ها توی پرداختی ها به شرکت ها اثر بذاره. یه اتفاق مثبتی هم که من توی این چک لیست های آخر دیدم این بود که توی این مستند اولا هر شاخص ارزیابی به یک مستند متصل شده و دوم این که متدولوژی مشخص تری نسبت به قبل برای امتیازدهی هر شاخص تعیین کرده. این به نظرم نکته خوبیه که قاعدتا باید باعث بشه جلوی سلیقه ها رو توی ارزیابی ها بگیره. واقعا قبول میکنم یه کار بسیار سخت و طاقت فرسا برای همکاران شاپرک و همینطور پی اس پی هاست، ولی به نظرم اگر بخواد یه ارزیابی درست صورت بگیره با 4 تا موضوع رو در نظر بگیریم. مستند شاپرک تقریبا 31 شهریور به ما ابلاغ شده در مورد این آدیت ها و اونجا خود دوستان هم تو شاپرک توی سندشون نوشتن این سند مورد بازنگری کلی قرار گرفته. بعضی عنصر اول عنصر زمان هست که توی این آدیت ها باید در نظر گرفته بشه، باید به شرکت ها فرصت تطبیق با این الزامات داده بشه و از طرف دیگه این آدیت ها توی یک بازه زمانی کوتاه انجام بشه و اینکه همه توی این بازه زمانی کوتاه آدیت بشن. تأخیر زمانی به نظرم یه فرصت نابرابری رو برای ارائه عملکرد در اختیار شرکت ها قرار میگیره، چون این آدیت ها فکر میکنم نزدیک 3 ماه طول بکشه، تقریبا هر شرکت 1 هفته است و اگر هر 4 تا شرکت توی 1 ماه باشه این 12 تا توی 3 ماه آدیت میشن. عنصر دوم از موضوع اندازه‌گیریه که میدونم آدیت های شاپرک چکلیستشون 2000 تا، خود شرکت ما یه چکلیست 1300 تایی داره و تقریبا همه اون چیزی که شاپرک میسنجه ما هم میسنجیم. در نتیجه خودمون در جریان کاستی هامون قبل از اینکه دوستان شاپرک تشریف بیارن انجام قرار میگیریم و سعی بر انجامش هم داریم. ولی خب اینجا یه کار سختی اتفاق میفته توی این اندازه گیری، این که شرکت بزرگ با یک شرکت کوچیک با متدولوژی ثابتی نباید سنجیده بشه. من خدمتون گفتم ما تو 1091 شهر کارتخان داریم، قاعدتا نحوه سنجش ما با شرکتی که توی 91 شهر کارتخان داره باید متفاوت باشه و نمیشه همه رو با یه متر اندازه بگیریم و منظورم اینه که یه تناسب واقعی بین عمل کرد و نحوه امتیازها باید وجود داشته باشه. عنصر سوم که منظورم خیلی مهمه بازخورد کاستی های شرکت ها باید توی فضای مثبتی به اونها توضیح داده بشه، باید این چکلیست ها در اختیارشون قرار بگیره، باید نتایج این ممیزی ها در اختیارشون قرار بگیره، بدونن کجا ضعیف هستن و چرا ضعیف هستن و راهکارها چی هست، که میشه عنصر چهارم که بعضاً باید به شرکت ها کمک بشه برای حل نواقصشون. سال هاست که ما داریم آدیت میشیم و واقعا برخی از این عدم انطباق هایی که میخوریم عدم انطباق های سنواتی هست، یعنی مدت هاست که میدونیم این مشکل رو داریم ولی واقعا فکر میکنم شاپرک هم میدونه که کاری از دست ماها بر رفش بر نمیاد. خب یه چکلیست استاندارد بین المللی هممون هم میدونیم ولی توی اتمسفر امروزیمون نمیشه این چکلیست رو پیاده سازی کرد. فضای اقتصادیمون روز به روز داره سخت‌تر میشه، بحث تحریم ها رو در نظر بگیریم، واقعا در مورد بعضیش نمیشه کاری کرد. به همین خاطر من خیلی به دوستان شاپرک میگم گاهی خود چکلیست های شاپرک هم شاید نیاز به ممیزی داشته باشن و اینکه کاستومایز بشن با شرایط ما. غالبا یه جمله رو میگم، تشکر میکنم از همکارای ممیز شاپرک که این ادیت ها رو میکنن، یعنی تا حد امکان سعی میکنن از استانداردهاشون رد نشن ولی خب به خواسته های ما نزدیک بشن، ولی خب کماکان با اون چیزی که ما انتظار داریم به نظر میسه فاصله داشته باشه. همینجا خواهش میکنم از همکارای شاپرک که بعد از ممیزی ها شرکت ها رو تنها نذارن، صدا بزنن و راجع به موضوعات صحبت کنن، راهنمایی کنن. این عنصر چهارمه جدی بشه، چون واقعا تو سندی که ابلاغ شد ما تغییرات ماهوی دیدیم. ما یه سه‌شنبه عصری آخرین سند به ما ابلاغ شد و ما روز شنبه صبح ممیزی شدیم. تو سند جدید مفهومی به اسم کارگزار تر شد که تمام نمایندگی های ما رو مشمول میشه. خب ما دشوار شد شرایط ممیزی برامون، یعنی تمام نمایندگی های ما باید کارگزار باشن، باید عضو ما باشن. الان نمایندگی ها شخصیت های حقوقی مستقلی هستن، از نحوه تشکیلشون، سرمایهشون، کارهایی که میتونن انجام بدن، کارهایی که نمیتونن انجام بدن، نحوه مدیریتشون، حدود اختیاراتشون تو این سند تغییر کرد. سندی که سه‌شنبه شب گرفتیم و شنبه صبح ممیزی شدیم بابتش، این تغییرات ماهوی تو شرکت بورسی مثل ما نیازمند مجوز سهامدار هست، نیازمند بعضیش تشکیل مجمع هست. ما کار سختی رو داشتیم و با دوستان شاپرک هم مکاتبه کردیم، خواهش کردیم تو این زمینه ما رو راهنمایی کنن که چه کنیم. یا فرض کنید سند BCPDRP خب توی ممیزی های قبلی فقط اسکوپ مرکز داده رو شامل میشد، ولی الان اسکوپ تمام عملیات سازمان رو در بر میگیره. استقرار همچین سیستمی واقعا نیازمند صرف وقت از همون عنصر اولی که بهش اشاره کردم. خوب این چکلیست ها قوی بشن، ولی خوب به شرکت ها هم باید فرصت تطبیق دادن خودشون با این ارزیابی ها فراهم بشه. برجد این قراره توی بیزینس ما اثر بذاره، توی پرداختی ها به ما اثر بذاره. خب از دو تا تبصره هم گذاشتن، یکی این که ما نمرمون بالای 90 باشه 100 میگیریم، و این که ما میتونیم ماهیانه عدم انتباه ها رو رفع بکنیم و شاپرک هم رسیدگی بکنه، هرچند که یک حسن انجام کار 10% هم توی توافقنامه اخیر از شرکت ها اخذ میشه که به نظرم خب اون 10% میتونه جبران مافات بکنه. یه تجربه شخصیم رو بگم توی آخر بحث، به عنوان کسی که واقعا فکر میکنم شاید 27 سال توی کارهایی که انجام دادم درگیر مستقیم با نظام ارزیابی بودم، یه نظام ارزیابی خیلی نباید به صورت 100% به بحث‌های ریالی و موضوعات جریمه خط بشه، چون الزاماً نمیتونه به موفقیت بشه. با جریمه کردن شرکت‌ها نمیشه جنگ تحریم‌ها رفت، و جریمه کردن شرکت‌ها نمیشه مشکل اقتصادیشون رو حل کرد، نمیشه اونها رو ثروتمند کرد. با جریمه کردن شرکت‌ها اونها خلاق نمیشن، خوش فکر بار نمیان، کارتخانه‌هاشون نو و بروز نمیشه. اینا کمک میخوان. جریمه توان اقتصادی ما رو میگیره، توان فکر کردن ما رو میگیره، توان تحلیل کردن ما رو میگیره. یه نظام ارزیابی بذارید اسمشو بذارم مدیریت عمل کرد، یا بهتر بذارم توسعه عمل کرد، باید از نقاط ضعف ما برای بهبود عمل کرد ما استفاده بشه. باید بیان ضعف ها رو به اون بگن و دستمون رو بگیرم. ببینید مثلا فرض کنید الان، و واقعا بخشی از خطاها ناشی از عملکرد ما نیست، اونجایی که یه شرکت خودش خطا بکنه و خودش باعث یه اختلالی بشه به نظرم باید جریمه بشه، ولی خیلی جاها ما دخالتی نداریم. فرض کنید یه چیزی داریم به اسم نماد اعتماد الکترونیکی، 3 کلمه از نماد اعتماد الکترونیکی، نمادش هیچی نیست، من و شما میتونیم طراحی کنیم، الکترونیکیش هم چیزی نیست، ایمیلش میکنیم، واتساپش میکنیم، ولی اون کلمه اعتماد وسط چی میشه؟ اون اصلا مفهومش یعنی چی؟ کجاست؟ چجوری تست میکنیم؟ چجوری چک میکنیم؟ یه نفر اعتماد ما رو جلب کرده و این نماد رو بهش دادیم. چرا یه شرکت پرداخت که فقط سرویس پرداخت رو گذاشته بابت سوء استفاده‌ای که یه درگاهی که واقعا نماد اعتمادم داره انجام داده باید جریمه بشه، و جریمه های سنگین. یعنی اگر یه سایت قمار پیدا بشه، نمیدونم فرض کنید 2% کارمزد شرکت میره، در حالی که اون سایت نماد اعتماد داره.
حالا یه نکته داره آقای انوشه، ببینید حالا چیزی که من تا الان شنیدم، شرکت های پی اس پی طبق قانونی که بهشون ابلاغ شده ملزم هستن که نرم افزار فراد دیتکشن رو داشته باشن. حالا این که شما نرم افزار فراد دیتکشنتون قابلیت، حالا شما مشخصا نه، کلا هر شرکت پی اس پی نرم افزار فراد دیتکشن دارد، آیا قویه آیا قوی نیست؟ ببینید این که حالا ما سلب مسئولیت بکنیم بگیم آقا مثلا آقای افتاده رفته یه سایت رو انداخته این نمادش هم گرفته، حالا یا خودش یا مداده به یه نفر دیگه اجاره رفته درگاه قمار روش سوار کرده و عملا داره عملا فعل قمار داره توش اتفاق میفته تو اون درگاه مشخص. ببینید وقتی که شما فراد دیتکشن داشته باشید،
فراد دیتکشن رو داریم، ما واقعا اینو داریم. ببینید الان مثلا
چجوری شناسایی نکردید؟
خب نه حتما شناسایی کردم. این فرض کنید توی این مثلا بحث کارت،
اگه شناسایی کرده بودید که قاعدتا میبستید و جریمه هم شاملتون نمیشد، منظورتون چجوری میشه؟ و
حتما اینو بستیم. ببین مثلا فرض کنید توی این بحث کارت به کارت، خب از اپلیکیشن موبایلی ما که چیزی در نیومد. فرض کنید مثلا 8 تا تراکنش کارت به کارت به یه کارتی بود، شرکت های دیگه میدونم عدد چند صد تا و چند هزار تا بود. حتما اینا داره کار میکنه که این اتفاقات میفته، حتما شرکت حواسش هست که برجت الزامات رو رعایت کنه وارد اون.
آخه یه نکته داره آقای انوشه، ببینید اگر شما نرم افزار و دیتکشن نرم افزار درستی باشه، شما به قاعده یه دونه خطا هم نباید داشته باشید. یه جایی هست
نه نکته ببینید، فرض کنید مثلا همین کارتخانی که میگیم نره خارج از کشور.
آره.
خب ما که کارتخانمون رو، من شخصا به عنوان حالا معاون مدیر عامل شرکت، قرارداد پذیرندگان شرکت رو بخشیش رو خودم شخصا تایپ کردم.
درسته.
یعنی نشستم تمام الزامات شاپرک رو خوندم، تمام اون قانون مبارزه با پولشویی رو خوندم. یه دور توی جلسه شاپرک خدمت مدیر عامل گفت، مدیر عامل شاپرک گفتم شما نخونید، من خوندم، روش مستندم در آوردم، تقدیمشون کردم، برشون رسمی فرستادیم و تمام همه رو خوندم و میدونم همه چیز رو توی این قرارداد با پذیرنده گذاشتیم، احراز هویت قوی کردیم، قرارداد رو بستیم، همه توضیحات رو دادیم. هر 45 روز هم داریم بازرسی میکنیم، اگه 45 روز نمایندگی ما موفق به بازرسی نشه جریمهش میکنیم، اگه دو تا 45 روز نره جریمه سنگین میشه، فسخ قرارداد میشه، برخورد میکنیم. ولی خب فرض کنیم ما کارتخوان رو نصب میکنیم، همه این کارا رو هم کردیم، پذیرنده اینو میذاره تو ساکش خیلی شیک و مرتب، روز دوم بلند میشه میره خارج از کشور.
قبل
خب
از
اونجا اتفاق
شما
قبل از بازرسی ما، خب شاپرک هم اینو پیدا میکنه، میگم چرا شرکت باید جریمه بشه، میتونه همون جایی هم که این داره خارج از مرز
خب
میره.
یه سوال شاپرک چجوری پیدا میکنه که شما نمیتونی پیداش کنی تو این حالت؟
من میگم ما هم میتونیم پیدا کنیم، شاپرک هم میتونه پیدا کنه. ما اصلا نفر فرستادیم تو کشورهای اطراف، اونجایی که حتی کانادا مثلا، اونجا آدم پیدا کردیم، کسایی که میتونن برام بازدید بکنن برن بگردن اینا رو جلوشو.
یعنی راه حلش عملا بازدید، منظورم حالا دارم اینو میپرسم برای اینکه بس بیشتر دقیق‌تر بشه.
هم دیتکشن، هم نرم افزار، هم مکانیزه است، قاعدتا نمیتونیم بریم دنیا رو بگردیم.
آره دقیقاً نکته هم همینه دیگه.
سختگیرانه کردیم، ما سختگیرانه کردیم، ولی میخوام خواهش کنم تو این ارزیابی ها اونجای شرکت ها جریمه بشن که خودشون مقصر اصلی هن، اونجایی که وظیفه بر دوش دیگری بوده که نماد اعتماد داده یا اجازه داده این کارتخان خارج از کشور بره، اونها هم باید بیان وسط و مسئولیتشون رو بپذیرن و بخشی رو از این جریمه ها رو بدن. همش نباید سر شرکت پرداخت خراب بشه. و تو این وسط میخوام یه جمله رو بگم، میخوام استفاده کنم، واقعا تو این نظام کارمزد باید سهمی رو برای آموزش در نظر گرفت. این آموزش برخه خودش یه عنصری هست که این وسط باید باشه. یادتون باشه یه زمانی کارمزدها فکر میکنم شد 1.15%. تو موقع اشتباه نکنم 70-75% سهم شرکت پی اس بی بود، 30-35% به بانکایی که ATM نصب کرده بودن میرسید و اون وسط قرار بود 0.05% صرف توسعه افرادی بشه که تو این صنعت، من 0.05% صرف آموزش بشه، صرف یادگیری بشه، صرف بازدید بشه، صرف گرفتن به مشاوران خارجی بشه. ولی شخصا به عنوان آدمی که 16 سال به نظرم زندگیم رو گذاشتم و سلامتیم رو گذاشتم، از اون 0.05% چیز ندیدم، ولی عموما مخاطب جرایم قرار گرفتم که به نظرم خب فضای منصفانه نبود. من میخوام تشکر کنم از همکار شاپرک با این ممیزی هایی که کردم و میام خودم 27 سال واقعا در قطن این ممیزی ها بودم، باعث یادگیری میشه، اون سیستم رو به خط میکنه، همه مترجم میشن چجوری باید کار بکنن. ولی یه مقداری اون 4 تا عنصر رعایت بشه، به شرکت ها فرصت بهبود، فرصت تطابق با الزامات جدید داشته داده بشه و دست آخر هم به شرکت ها کمک کنیم، یعنی نظام ارزیابی رو وصل به جرایم نکنیم، نظام ارزیابی رو وصل به آموزش بکنیم، نظام ارزیابی رو وصل به ارتقا بکنیم، نظام ارزیابی رو وصل به توسعه این شرکت ها بکنیم.
آقای انوشه اگه اجازه بدید خلاصه کنید ممنون میشم. حالا من یه سوالی بپرسم، من جنبندی صحبت شما رو اینطور فهمیدم در مورد آدیت اخیری که شاپرک کرده، شما داشتید با یه تعداد کارگزار کار میکردید و مشکلی هم نداشته، سالهاست داشتید کار میکردید. یه های آیین‌نامه ای رو ابلاغ میکنه جدید چاپرک به شما در یه تایمی و به فاصله کمی از اون ابلاغ که فاصله دو سه روز بوده بعدش، یا یه روز بود یا دو روز بود، من یه ذره اینجا
بین سه شنبه و مثلا شنبه، خب
سه شنبه اولا بگیم دو روز کاری، بعد دو روز کاری یهو اون ابلاغیه، با اومدن اون ابلاغیه اون تعداد همکاری که شما باهاشون کار میکردید طبق اون ابلاغیه جدید عملا حالا یا بعد بسته میشده که حالا بسته شده دیگه، عملا بستن که تعداد ترکنش های شما ریخته تو حوزه.
نه من فکر کنم منظورم رو بعد رسوندم های افتاده. ببینید ما یه نمایندگی داریم الان. شاپرک میگه اینا باید کارگزار باشن. نمایندگی شما مثلا نمیتونه قرارداد با پذیرنده امضا بکنه، این قرارداد باید بیاد توسط شما امضا بشه، اون یک شخصیت حقوقی شما.
این شرکت های هدایت ترکنشی بوده مدلش، یعنی
نه من منظورم نمایندگی هامون رو دارم، نمایندگی های استانیمون رو دارم.
خب
نمایندگی ما مثلا تو استان آذربایجان شرقی، من دارم راجع به اون صحبت میکنم که تو آدیت های قبلی از دید شاپرک موضوع اوکی بود که اینها میتونن قرارداد ببندن، میتونن ثبت اطلاعات بکنن. برداشت ما از الزامات جدید که حالا خواهش کردم از همکار شاپرک به ما راهنمایی کنن، واقعا شاید این جلسه تموم شه من کارتاب نماشم به باز کنم این راهنمایی رسته باشه. الان به نظر میسه اون نمایندگی های ما نمیتونن قرارداد امضا کنن، قرارداد باید بلند شه بیاد تهران،
درسته.
ما اینجا امضا بکنیم دوباره برگردونیم. حالا فرض ما یه نمایندگی تو چابهار داریم، این مدارک رو با پذیرندگان بگیرن بفرستن تهران، ما بررسی بکنیم
الکترونیکی نمیشه این کارو کرد
و بفرستیم. خب فیزیک قرارداد، حالا به قول خود همکارا امضای خیس این قراردادها رو میخوان، حتی بایگانی فیزیکی این قراردادها گفتن باید تو شرکت‌های پرداخت اتفاق بیفته. برداشت ما از این جملات
این هم دوستان که... اگر شفاف کنن در شاپرک، بالاخره با اومدن تکنولوژی مسیر میتونه باز بشه. حالا امضای خیس و امضای دیجیتال هم نکاتیه که میشه
دوستان به نظرم نکاتشون درسته. من به عنوان نماینده شرکت در ما مخاطب شاید 170 تا مخاطب شاپرکم، بخشش مربوط به تخلفاتی است که داره اتفاق میفته و این قراردادها رو باید سخت گرفت. من موافق این نکته شاپرک هستم که مدارک رو باید بگیرم، احراز هویت فیزیکی بکنم، اینا رو موافقم. ولی خب میگم اون نماینده ما سالهاست داره با ما کار میکنه و قراردادهای سفت و سخت با ما داره، من میتونم این وظیفه رو به اون تفویض بکنم که این کار رو برام انجام بده. نیازی نیست ما
مسئولیتی که شما میپذیرید در صورتی که اتفاق بیفته تخلفی شکل
گرفت
الان هم گردن شما سیگه.
بله تو هر دادگاهی هم که بریم خب نمایندگی رو که نمیشناسه، سربرگ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان هست و
درسته.
قرارداد هم بین ما و پذیرنده است، ولی خب ما تفویض کردیم نمایندهمون اونجا امضا بکنه. من جمع‌بندی بکنم، ممنونم از همکار شاپرک به خاطر ممیزیهاشون باعث یادگیری برای ما میشه، ولی خب خواهشم این هست که به ما فرصت تطبیق بدن، فرصت رفع
درسته
با خود بدن و کمی اسکیل شرکت ها رو در نظر بگیرن و کمک بکنن که این نظام ارزیابی منجر به رشد و یادگیری بشه و الزاماً ختم به جریمه نشه، مگر اون موضوعاتی که ما مستقیماً توش دخالت داشتیم. خیلی ممنون از برنامه
داشتیم،
خیلی خوشحال شدم خدمتون بودم و از خواهی میکنم اگر کاستی توی پاسخگویی ها
نفهمید.
از همه ممنونم، شب سلام.
خواهش کنم، دست شما درد نکنه، شب شما هم بخیر، ممنون که کنار ما بودید. حالا فقط این اجازه رو به من بدید آقای انوشه که با اون بخش از این که حالا شرکت ها جریمه نشن به خاطر تخلف یکی دیگه خیلی موافق نباشم. حالا یه مثال عینی میزنم، یه تصادفی متاسفانه زنجیری در بهبهان سمت خوزستان اخیراً اتفاق افتاد. رئیس پلیس کشور اگر اشتباه نگم تو دو روز گذشته گفتن از اون، حالا عدد دقیقش یادم نیست چرا دروغ بگم، ولی از تمامی اون ماشین‌های تولید داخلی که تو اون تصادف زنجیره‌ای وجود داشتن یه دونه ایربگ هم باز نشد. فکر کنم 30-40 دستگاه ماشین بود اگه اشتباه نگم، حالا با یه سرچ تا 60 ساعت دوستان حالا میگن 60 تا ماشین بوده، یه دونه ایربگ باز نشده. خب اینجا کارخونه خودروساز ماشین رو فروخته داده به من، افتاده بی احتیاطی کردم در جاده مهالود با سرعت زیاد رفتم درگیر یه تصادف زنجیره‌ای شدم، تصادف کردم این که دیگه ایربگی که تو آپشن هم حساب میکنه پولش از من تو کارخونه میگیری باز نمیشه، این دیگه واویلاست. یعنی عملا اینجاست که امیدوارم که این مافیای خودرو حداقل دیگه وقتی رئیس پلیس کشور داره به این صراحت میگه که جرمشون کجاست و دادستانی کشور وارد بشن و این رو به یه سرانجام برسونن که بلکه یه اتفاق بیفته. بهترین روش در دنیا آقای انوشه در حوزه رگولاتوری میگن آقا جرایم رو براش چنان عدد هزینه جریمه بالایی بگیر که شما قبل از اینکه بری کشف کنی خود طرف بیاد عملا به واسطه اون جریمه سنگینی که میشه خودش از تخلف جلوگیری کنه. شما جرم رانندگی در کشورهای اروپایی رو شنیدید، کافیه که مثلا عملا مشروب بخوری پشت رولر چیز بشین ماشین بشینی و رانندگی کنی. اگر شناسایی دارن مجرم و حادثه بشه خطر کنی میدونم، نه فقط دارم توضیح میدم.
ولی اون ایربگه مثل نماد اعتماده و اون راننده که بنده خدا به رحمت خدا رفته مثل شرکت پی اس پی هست که اعتماد کرده پشت اون فرمونه نشسته که این ایربگش باز میشه. من میخواستم بگم آره اگر راننده مثلا انحراف به چپ کرد و ایربگ هم باز کرد باز شد و مرد، بعضی خب راننده موثره، ولی خب یه شرکت پی اس پی که سوار یه ماشین شده گفته نماد اعتماد هم گفته این ایربگ داره، واقعا بعضی حقش مردن نیست، این وسط گناه داره شرکت پی اس پی.
حالا انشالله که مشکل شرکت های پی اس پی هم حل بشه. ولی بالاخره شما وقتی که سرویسی رو داری تعمیم میکنی مسیری رو باز میکنی که از اون مسیر، مثل حکایت چاقو ساز دیگه، چاقو میسازه میتونی باش کاربرد مثبت داشته باشه میتونه منفی داشته باشه، شما به عنوان چاقو ساز که دیگه مقصر نیستی کی رفت چی کار کرد. ولی به هر حال قضیه شما با چاقو ساز فرق میکنه. چاقو ساز وقتی میفروشه از مغازه خارج میشه جنسیه که دیگه خارج شده از مغازه، ولی شما داری سرویسی رو میدی که خودت داری هر روز آدیتش میکنه بالا سرشی و قاعدتا به واسطه اون سیستمای فراد دیتکشنی که داریدم و خوبم هست انشالله خوبترم بشود در همه جای کشور، این به شکلی عمل کنه که به محض اینکه وقتی یه درگاهی که مثلا برای یک کتاب فروشی در نظر گرفته شده تعداد تراکنشش در سال بالای مثلا 1000 تا تراکنش نبوده، یهو یه شبه تبدیل میشه به 10000 تا تراکنش، عدد مانده حساب این بابا که مثلا در سال کل گردشش 100 میلیون بوده یهو میرسه به 2-3 میلیارد، این دیگه کشفش خیلی چیز سختی نیست. حالا هم شاپرک موظفه این رو بررسی کنه که بتونه شناسایی بکنه تخلفات رو، هم شرکت‌های پی اس پی بالاخره باید نظارت داشته باشن. این یه مقدار قضیهش با اون متفاوته با چاقو فروشه. ولی به هر حال من شخصا همیشه رگولاتوری که با عملا حوزه فساد برخورد سنگین بکنه اونم با جرایم سنگین که عملا فرد تخلف کننده جرأت نکنه تخلف کنه، نه اینی که بیاد مثلا الان بعضی از جرایم ما تو کشور طرف هزینه فایده میکنه میگه آقا من اینو تخلف را انجام بدم اونقدر سود گیرم میاد که هر چی جریمه هم که از بابتش از من بگیرم بازم تش یه چیزی میمونه، حالا تش میخواد برم 3 ماه زندان زندانش هم میرم، ولی اونقدر یه عدده تش جذابه هیچ ایرادی نداره و این تخلفه رو انجام. هزینه فایده جرم در کشور تو هر حوزه‌ای باید اونقدر زیاد بشه که من افتاده جرأت نکنم به سمت تخلف بروم. حالا اینکه شما یه ابزاری رو دادید که طرف یه بیزینسی رو راه بندازه اون میره این کارو میکنه، دیگه نمیتونیم بگیم شما 100% مسئولیتت دیگه اینجا هیچ مسئولیتی نداری و گردن استفاده کننده است. شما بالاخره سرویس لایو رو دارید بید که بالا سرش باید باشید و چکش کنید که این به مسیر کج نره. مثل همین پلیسایی که ما توی جاده داریم حتی اخیراً یه ذره بهتر شدن. حالا شاپرک هم میتواند اینجا کمک کنه حتما. این نکته که آقای انوشه هم میگن حرف درستی است که بالاخره یه جایی از جاده تو نقطه کور وای نستیم که اگه دیدیم طرف داره با یه سرعتی میاد که فقط به فکر این باشیم که جریمهش کنیم. نه بابا، تو نشستی به عنوان پلیس ناظر تو اون جاده که جلوی حادثه خطر رو بگیره، حوادث خطرآمیز رو جلوش رو بگیر، نه اینی که به فکر جریمه کردن راننده باشی. مسیری رو باید باز کنید که بشود تا جلوی تخلفات گرفت. حالا انشالله که آقای عباسی عزیز معاون نظارت شاپرک همچنان شنونده ما هستن، یه برنامه‌ای رو در آینده نزدیک با ایشون داشته باشیم. این حوزه ها رو شاپرک هم عملا نباید از بعیدم میدونم فرم نگاهش این باشه به دنبال مچگیری نباید باشی که آقا برم مچ فلان شرکت پی اس پی رو بگیرم که بتونم جریمهش کنم و یه جریمه، حالا این جریمه هم که نمیدونم واقعا تکلیف این پولی که به عنوان جریمه شرکت ها گرفته میشه کجا هزینه میشه و به چه شکلی تو درآمد شاپرک میشینه، تو سودش میشه، اینم نمیدونم. حالا موضوع مبهمیه که ان دوستان پاسخ بدن، ولی بعید میدونم دیدگاه آقایون این باشه که برم مچ بگیرم و جریمه کنم. به فکر جریمه نیستم، به فکر آدیت و درست شدن وضعیت صنعت پرداختن. ولی خب میتواند با اطلاع رسانی بروسر، حتی من قبلا خدمت های دهخانتون برنامه گفتم آقا کسی که تخلف کرد تخلفش هر چه که بود عیان بیاد بیان بشه و میزان جریمه ای که شد بیان بشه، اسم شرکت رو بیارید. چرا نباید اسم شرکت متخلف رو بیارید؟ بذاریم چنان برخورد سفت و سخت بشه که درس عبرتی بشه برای سایر شرکت هایی که تخلفی انجام میدن. فرقی هم نمی کنه کوچیک و بزرگ، نه البته که کار خیلی سختی است. ما همین الان داریم تو این جرایم عملا فکر کنم حوزه پرداخت الکترونیک سرویس ها که میخوابه به قاعده یه عدد جریمه رو باید حالا چه بانک پی اس بی باید پرداخت کنه که سرویسش خوابیده. بانک بزرگوار مدیرش سیاسیه، دولتی هم هست، این ور یه زنگ میزنه به رئیس کل بانک مرکزی میگه آقای رئیس کل بیخیال ما شد. یا بانک بزرگوار دولتیمون سرویس دهندش شرکت زیرمجموعه بانک مرکزیه، آقای شرکت تویی که اس ال ای با من داری اگر مشکل فنی ایجاد بشه و من تو اس ال ای من بانک چون سرویس دهنده زیر ساختم تو هستی، تو باید جریمه رو بری پرداخت کنی، شرکت حاکمیتی زیر مجموعه بانک مرکزی میره یه جوری اینو حلش میکنه به روشی که اون جریمه رو پرداخت نکنه. اینا یه ذره آسیبه دیگه. اولا ما اینجاست که میگیم رگولاتور خودش باید فاز اجرا نشود که همچی انگی که حالا انگم نگیم دیگه، میشنویم زیاد میشنویم، امیدوارم که صحت نداشته باشه و واقعا شایع باشه، از این صحبت هم نشه که آقا رگولاتور این وسط خودش هم چون زیر نفعه کارایی میکنه گهگداری که خودش زیر سواله. به هر حال انشالله ما هفته بعد اسم نمیبرم، آقا ما هفته پیش گفتیم که آقای قادری قراره مهمان برنامه باشن، شنبهش گفتن ما نمیاییم. آره بعید میدونم دوست بزرگواری که قرار هست هفته بعد از بانک مرکزی مهمان برنامه ما باشن، ایشون هم سیانت بشن، قول دادن که حتما تو برنامه باشن. جنبندی مباحث صنعت پرداخت، مشکلاتی که ما صحبت کردیم در مورد این فضایی که حالا 9 تا مدیر عامل شرکت پی اس پی لطف کردن، تا 8 تا لطف کردن اومدن تو برنامه ها مشکلاتشون رو گفتن، انشالله با ایشون جلو خواهیم برد و برنامه هفته بعد قطعا برای مدیران و صنعت پرداخت موضوعات جذابی خواهد داشت. تو برنامه هفته آینده هماهنگ کردیم انشالله آقای سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتای تهران هم باشن انشالله با امید خدا. در حوزه رمز پویا هم که این روزها مشکلات زیادی رو برای نظام بانکی و به خصوص مردم ایجاد کرده، اون رو هم صحبت خواهیم کرد. تقریبا 50-50 بخشش برای رمز پویا و مشکلات امنیتی نظام بانکی و بخش عمده برنامه میره به سمت همین مباحثی که تو این چند هفته اخیر صحبت کردیم. من زیاد پر حرفی کردم، ممنون که شنونده ها ما رو دنبال کردن تا این لحظه، تشکر میکنم. انشالله هفته بعد هفته پر از شادی و سلامتی برای همگیمون باشه. شب بخیر میگم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. دعوت میکنم که موسیقی پایانی رو هم خدمت شما عزیزان باشیم. خدا نگهدار همگی.
در انتها مجدداً از مدیران بانک ایران زمین بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میز گرد جذاب اطلاعات ارزشمندی رو در خصوص چالش‌ها و راهکارهایی که میتونه وضعیت شرکت‌های پرداخت رو بهبود بده توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
با تو باید از این حالت درام، شاید بشم پایت تا بیام سایه به سایه، سایه به سایه. وقت خوابم نمیخوابم از این حالم، چه بیتابم خوش به حالم.
آخه تایی انتخابم. یه کاری کنم به ما حسادت کنم، بلدم با ها که جوری رفاقت کنم، خیلی راحت وقتشه تا خیال تو راحت کنم، اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم، خیلی راحت خیلی بزن. لطفاً کاری نکن دلم برات تنگ بشه، یه نفر شبا رو دل خوشه به یه زنگ بشه، به هم زنگ بزن، واسه من حرفای قشنگ بزن. یه کاری کنم به ما حسادت کنن، بلدم با ها چجوری رفاقت کنم، خیلی راحت وقتشه تا خیال تو راحت کنم، اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم، خیلی راحت خیلی راحت. یه کاری سادت کنم، بلدم با ها چجوری رفاقت کنم، خیلی راحت وقتشه تا خیال تو راحت کنم، اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم، خیلی راحت.